به نام خدا، سلام علیکم برای بچه های خوب فریکیک. امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما اینجاییم که این هفته هم صحبت کنیم در مورد آنچه که گذشت و آنچه که پیش رو هست. همین اول کاری بریم ببینیم که کی اینجاست دیگه. بشنویم. این اول کاری به خاطر استقبال خوبی که از سلام محمد حسن شده بود، ازش خواستم که بیاد اینجا با همون سلام ابتدایی رو بشنویم دیگه. سلام محمد حسن.
سلام سهیل عزیز و همه شنونده های پادکست فریکیک، و دیگه من میگم فریکیک فن دیگه از الان.
آره فریکیکیتیا.
آره فریکیکیتیا یه ذره سخته ولی عادت میکنیم. و فریکیک فن هم بگید اوکی.
خوب حالا ما نمیخوایم بگیم فریکیکیلیتی، ولی خب خدا رو شکر که به همینم قانعی.
آره زیاد طولانیش نکنیم
به نظرم کافیه. خب آقای قزل باش چطوری؟
مرسی خوبم.
خوبی ایشالا که لالیگای خوبی و امشب با هم میگذرونیم. ولی الان شما خاطر یه چیز دیگه اینجایی. محمد حسن میخواست که با ما در مورد پریمیر باشه و فبه ها و بذاریم ببینیم بودنش به چه کار آید به قول حکیم فردوسی. آقای قزل باش از کدوم بازی شروع کنیم؟ نظر شما چیه؟
اولین بازی هفته شنبه منچستر یونایتد برایتون، جدال جهانبخش از روی نیمکت با آقای سولشر.
جدال جهانبخش از روی نیمکت با جسی لینگارد، اونم چون رو نیمکت دیگه.
این جسی مسی
گوتای زمانت را بشناس آقای حسن، بشناس. چطور بود این بازیه؟
بازی خیلی خوب بود. برایتون این فصل تیم خوب و محکمی نشون داده، یعنی مثل فصل پیش نمیخواد که کاندیدای سقوط باشه و تا هفته‌ی آخر.
خب به قول اون دوستمون، برایتون قصد حذف شدن نداره مثل این که ها؟
قصد موندن تو لیگو داره، شاید هم ببینیمش آخر فصل. خب. اگه به جام وقت بازی بده آقای پاتر.
فعلا هم که چیزا رو میبنده دیگه، ترکیبو که میذاره کامنت ها رو میبنده.
فهمیدن بعد دو سال دستشون اومده هموطنانمون
فهمیدن
حماسه آفرینی.
آره این به نظرم خوب و بد بودن بازی رو باید از یا تیر دروازه پرسید یا آقای دخیا، چون اونا بیشتر شاهد بودن تا بقیه.
از دیک دیدن قشنگ همه چی رو،
قشنگ با رزولوشن بالا. با رزولوشن چرا من گفتم رزولوشن نمیدونم. بازی چطور شروع شد؟ تو نیمه اول با فشار خیلی خیلی خوبی که برایتون می آورد روی دروازه منچستر، فکر نمی کردم، یعنی منچستر بد هست ولی نه اینقدر. بازی بدی که تو میانه میدان به خصوص، من نه تنها من، همه دیدن دیگه، افتضاح. یعنی یه پول پوگبای چی بگم اصلا، این چرا آخه آقای پول پوگبا؟ کاش می رفت یوونتوس به خدا. چیه این
نیمه اول که خیلی عجیب غریب بد بود. پوگبا
تعویضش هم کرد دیگه
به جای بودم. کیو به جاش آورد؟
کیو به جاش آورد الان بهت میگم چیز، من از تو بدتر ولی من الان میگم بهت.
دقیقه 65 فرد اومد به جاش.
فرد ولی تو گفتی،
من
نگفتی. چیزی که فهمیده سولشر حداقل گردوندن نمانیا ماتیش به پست 6. مطمئنن اگه یه تصمیم درست تو این هفته گرفته باشه، همین بازگشت ماتیش. همه قبل از شروع فصل فکر می‌کردن که با حضور فندبیک و برونو فرنانش و این آقای پوگبا یه خط هافک فانتزیه، چه میدونم، خوشگل مشکل می‌بینیم، ولی خب غیر ممکنه دیگه. شما هیچ تیم فوتبالی رو در تمام ادوار ندیدی که بدون یه هافک دفاعی قرص بتونه به مراحل بالا برسه. مورد بوده طرف با خط هافک فقط قهرمان جهان شده، نه یه بار بلکه دو بار، هم فرانسه هم اسپانیا، ولی مورد هیچ وقت نبوده که با حتی اون برزیل خیلی خفن دهه 80 و 90 و اینا و 2000 که قهرمان میشه، باز یه هافبک دفاعی چه امرسون بود یه زمانی، سوکراتیس بود، دونگا بود، حتی الان توی قهرمان آخر که فرانسه بود دیدید میگه دابل پیوت انگولو کانته، پوگبا، بعد تازه بلیز ماتویدی که اصلا هافبک دفاعی میاد بال چپ بازی میکنه، فقط یک کیلیان امباپه رو مثلا میذارن، یعنی اصلا غیر ممکنه. و خیلی کار خوبی کرد آقای اوله گونار سولشایر. شاید اشتباه هفته اولش رو به نحوی حالا جبران کرد. بازی هم یه جوری بود که فشار روی منچستر خیلی حس شد، هم نیمه اول هم نیمه دوم، یعنی اون روند سینوسی خود منچستر رو بذاریم، از اون بازی‌ها بود که هی منتظر بودی الان گل می‌خوره، الان این توپ میره تو گل، ولی یه جایی واقعا شانس آورد که 5 بارم 5 بار بابا من چه خبره،
دست برایتون بود بازی، اصلا منچستر خیلی
کاملا
عدیداش و بد شانسی هم آورد برایتون. نه
آره بابا اصلا بد شانسی خیلی کلمه کوچیکیه، اون ور بد شانسی آقای
باز.
آره
یعنی شروین بزرگی هم بود یکیشونو گل می‌کرد، اینا 5 بار زدن به
شروین بزرگ. آخه
باز هم
اصلا یه چیزی میگه خدا کجا زد واقعا
هم به چیز برادر من صحنه رو از پایین دیده میگه تو گل بود، خانوادگی اومدن
خدا
وار و ای آر و همه چی خودشون با هم آورده بودن اون موقع.
وای فقط اونجاست که قیچی میزنه چیز امین متوسل زاده. وای 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 چرا این تیم نمیره بالا واقعا؟
چرا گل نشد تو؟
چرا آقا این چه گلی ما میخوری؟ آخ آخ این امروز هایلایت اون بازی رو دیدم. آخه عمر خریبی میخواد بره چیز از زمالک کلا، بعد همین جوری زد به سر اون بازی چاری چرت دیدم.
عجیب غریب بود، در حد محلات بود دفاع پرسپولیس اون بازی،
در حد محلات بود. اون داورم دیگه احمد الگاف به جای احمد الکاف، خدا اینو اما نگیره.
خریبینو کجا رفتیم؟
از بابا اصلا از پریمیر لیگ کی سر در میاره لیگ عربستان من نمیدونم. آقا برگردین سر کار خودمون، جایی که منچستر گل رو کی زد؟ چیز هری مک‌گوایر روی پاس عالی، نمیگم حالا پاس بود، فرست تاچ بود، چی بود، کاتبک بود، از نمانیا ماتیش تو زمین نگه داشت، یه کورنر زدن که گل رو هری مک‌گوایر قبل از سوت پایان زد، ولی بازم فشار برایتون تو نیمه دوم حس شد کامل، هرچند منچستر به گلم رسید دیگه. آقای مارکوس راشفورد روی یه زده حمله یک نفره، یعنی سولو گل به معنای واقعی، سولو گل به اجرا میذاره، ببین و واقعا کیف کن، چه دریبلی، چه سر توپی، چه گلی. ولی چرا واقعا این تیمه اینقدر راحت گل میخوره نمیدونم. بازی دیگه پایا پای شد توی اون تقریبا 20 دقیقه پایانی، 20 دقیقه بین دقیقه 50 تا مثلا 75 80 و اینا، بازی یه ذره نرمال شد. تعویضای خوب گراهام پاتر اونور، مثلا فرد اومد جای پوگبا که اصلا من بودم بازیش نمیدادم، دقیقه 20 میکشیدم بیرون، ولی پاسکال گروس اومد جای لالانا و علی جهانبخش هم جای کی اومد یادم نیست. آره الان تو یادت هست ولی من یادم نیست، اومد جای اون. بازم سمت یعنی چپ و راست این تیم برایتون قشنگ دهن منچستر رو سرویس کرده بود. آماده نبودنه بازیکنای خط دفاع منچستر کاملا مشهوده، جایی که اصلا آرون ون بیساکا که هفته قبل به خاطر عدم تمرین کافی با تیم بازی نکرد و این هفته هم شاید از روی اجبارش بازی داده بود، و لوکشو که هر چقدر رو به جلو میریم الان 2020 دیگه، لوکشو من یادم از 2000 که کجا بود، ساوثهامپتون بود، چی بود اون تیم، همین بود و چه بسا بدتر هم شده، یعنی هیچ روند رو به روشی نداشته انصافا، کلا یه جوریه، کلا یعنی یه جوریه. کاش منچستر این الکس تلس رو بگیره. حالا چند وقتیش میخوندم، همین دیروز بود که چی میگم پیشرفت هایی داشتم، واو پیشرفت فکر میکنم مثلا وودوارد میره میگه سلام چطوری، بعد هفته بعد دوباره مثلا میاد میگه سلام چطوری خوبی، مثلا یه خوبی بهش اضافه میکنم میگن که پیشرفت داشت مرد حسابی، طرف 30 میلیون قیمتش اومده میگه با 12 میلیون بدی من ببرمش، چه خبره مگه، تازه پورتو میگه 20 هم قانه هم. اینا میگن با 12، یعنی بابا مگه میشه اصلا قیمت های جوری الان، شما همین شروین بزرگ رو بخوای بخری یه میلیاردی پولشه دیگه آقا، چطوری
متاسفانه
واقعا نمیفهمم. هر چقدر هم که چیز خوب بود امروز، یعنی تو اون بازیه امروز به زمان اون بازیه برونو فرناندز خوب بود، کسی نبود اون جلو که بزنه اون تقیه آخر رو، آنتونی مارسیال که بازم رفت تو مود مستر پوکر، اون پوکر فیس بودن و اصلا یه مهم نبودن یا مهم بودن بازی براش، و میسن گرین وود هم خوب بازی کرد به نسبت، تلاش خودش رو کرد ولی نشون داد که هر چقدر نزدیک به دروازه باشه بهتر بازی میکنه. دقیقه چند بود؟ اریک بایی کلا اوورد دقیقه 80 بود، اوورد جای گرین وود، یعنی میخواست که مثلا نتیجه رو حفظ کنه و تغییر تاکتیک داد دیگه، مارسیال رو برد جلو، بعد چیز راشفورد رو برد جلو، فندبیک هم اوورد جای مارسیال، که مثلا کمربند میانی رو حفظ کنه و چه میدونم شاید روی یه زده حمله چیزی حالا یه کورسی امید داشته باشه که توی فرگی تایم توی اول تایم منچستر به گلم رسید. بازی که اصلا داور سوت پایانو زد کاملا تموم شد، اصلا همه رفتن خونه شون.
یه رفت سمت مانیتور دید اه پنالتیش،
دید اه پنالتی و کی هم پنالتی داده بود؟ نیل موپی که دوتا گل زد تو همون بازی و پنالتی پاکتانن
یکشو سولیمارچ زد و دوم بکنم سولیمارچ.
آره 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 سولیمارچ زد دقیقه 90 روی پاس جهان بخش. چرا آره من باید بگم دبلی انقدر پنالتیش خوب بود؟ من فکر میکنم چون پنالتی رو خوب زد چقدر چیپ واقعا. یه بازی بود فردوسی پور یهو به خودش میگه من چرا الان تو این لحظه گفتم ناز، ولی واقعا چیپش ناز بود.
ایتالیا انگلیس بود پیرلو یه چیپ ناز.
آره چقدر چیپش ناز بود واقعا. چیزی که مشخصه ما اومد اصلا منچستر قطعا نیاز به خط دفاع جدید داره با اومدن الکسرس و حالا بگیم بازیکن جدیدی بخرن از این گلیزر و اینا که آبی گرده میشه. ولی
آره ولی یه اقدام ریزی که اون سانچو رو یه اقدام ریزی کردن ولی
بابا دورتموند گفته 100 تا بدین ببرینش، قیمت طرف 140 تا 150 تا اینا اون روز 60 تا بر 50 تا برش فرستادن. من نمیدونم به خدا اینا ما رو مسخره میکنن، اینا نمیدونم والله هدفشون چیه. صد رحمت به اون استیو کرونکه آرسنال، ولی نه به این دیگه، این واقعا نوبرشه. قطعا نیاز به یه خط دفاع جدید دارن. برایتون هم والله چی بگیم در مورد این تیم، خیلی خوب بازی کرد لیاندرو تروشار. هفته قبل من گفتم حسابی چلسی رو اذیت کرده بود، گفتم چلسی یاد اون دوستمون هم بخیر سلام میکنم بهش احتمالا میشنوه. تروشارت خیلی خوب بازی کرد، کلا فصل خوبی داره میگذرونه. بال راست رو حسابی قرق کرده، شاید به خاطر همینم هم هست که جهان بخش بازی نمیکنه و اگه هم مثلا میاد بازی جای یه بازیکن دیگه است که مجبور میشن تغییر پوزیشن بدن، مثلا جوانبخش بره چپ بازی کنه یا مثلا بیاد سمت راست که تروشارد بره چپ جای اون بازی کنه. هیچ وقتی که حالا به بازی نیومده توی این فصل و امیدوارم که علیرضا جوانبخش بازی کنه. نمیخوام ایرانی طور صحبت کنم ولی دیگه خودم میدونی بازیکن خیلی خوبیه، خیلی هم چی میگن حمله توپ بالایی داره، حیف رو نیمکت باشه واقعا حیف.
تو بازی واقعا تاثیرش قشنگ میذاره، مشخصه
گل رو دیگه داد
چیکار کنه. لیگ کاپ داره بهش بازی میده، حالا فردا شبم دوباره با منچستر تو لیگ
یه تئوری هست. ما الان
میگم اگه فردا فیکس بزنه شو کم دیگه باید خودش رو ثابت کنه که آره. دیگم امیدواریم،
یعنی دیگه اگه بهش بازی نده قطعا یه خبرهایی تو خونه شون هست. یه تئوری هست در مورد بازیکنایی که یا تازه به یه تیم توی لیگ جزیره اضافه میشن یا اینکه مثلا افت داشتن فصل قبل و این بار میخوان احیاشن. معمولا یه تئوری خیلی قدیمی هم هست، سالها داره استفاده میشه. الان بازیکنایی که شاید بیا تو ذهنم مثال بزنم، معمولا توی 10 هفته ابتدایی 8 هفته ابتدایی فیکس بازی نمیکنن توی کاراباو کاپ، اون یکی چیه اف ای کاپ، یا مثلا دقایق آخر لیگ میان بازی تا به فرم نرمال برسن و کم کم به ترکیب اضافه بشن. حس میکنم با نگه داشتن جهان بخشون پیشنهادم داشت دیگه، با نگه داشتنش میخواست این یعنی قصد این کارو داره و من امیدوارم به بازی کردنش.
امیدوارم. در مورد آقای لمپتی هم صحبت کنیم، بازیکن خیلی خوبیه، فکر کنم قرضی از چلسی داره.
از چلسی اومد دیگه، چون انقدر اون ریس جیمز سمت راستو گرفته بود که دیگه مجبور شد پاشه بره و آره پاشو رفت.
آره واقعا هم خوبه، هم بازی با خود چلسی خوب بود، هم این بازی
فراس خوبیه. ولی اینا حالا چون سنشون هم کمه نمیشه قضاوت کلی کرد، ولی توی رفتا خیلی خوبن ولی توی برگشتا خیلی ضعیفن، یعنی توی فاز دفاعی یه ذره میلنگن. بازیکنی که اگه ایستا باشه خیلی بهتر میتونه تاثیر بذاره. حالا که بحث برایتون شد، سولی مارچ به نظرم بهترین بازیکن کل این تیم بود که سمت چپ، هم حالا بال چپ بود هم گاهن به میانه های میدان اضافه میشد. خیلی خوب بازی کرد، خیلی خوب بازی کرد. یه درصد پاس 80% هم فکر میکنم ثبت کرده بود و بازیکنی بود که حالا آماده نبودن آرون ون بیساکا، چون آرون ون بیساکا بازیکنیه که فوق‌العاده است تو فاز دفاعی، یعنی سلطان تکله. من بعد آلساندرو نستا کسی رو ندیدم توی این 10 سال 5 سال که اینجوری تکل بزنه و آمار تکل بالایی هم داره. شاید آماده نبودنش اینقدر باعث شد که سالی مارچ جولان بده سمت راست و کلن اتوبان کنه. میخوای از برایتون چیز دیگه بگی؟ حالا من میشنم.
برایتون نه حرفی نیست. در مورد وی آر بگم که تو این بازی هم مثل همیشه تاثیر زیادی داشت. یه پنالتی واسه برایتون کنسل شد به خاطر وی آر. یه گل منچستر اونم لغو شد. لغو که نه، یعنی حساب نشد،
نگرفتن دیگه. آره
گل رشفورد و پنالتی دقیقه 98 که باز بعد از این
98 گرفت دقیقه 101 زدن و تون بریم تو اورتون. آره قبلش بگم تو دلم مونده بود این جمله، همیشه دلم میخواست این جمله رو بگم. توی یه هوای کاملا لندنی چیه این جمله من دوستان؟ توی یه هوای کاملا لندنی دو تیم به مسافه هم رفتن، یعنی خب هوا از اون چیز بود دیگه، ابری خیلی گرفته. بازی هم تو لندن بود
با اورتون.
آره با پالاس میزبان بود. آره میخوای تو از اورتون بگو، من از پالاس که کارتو راحت کنم.
اورتون این فصل آنجلوتی خب خیلی خریدای خوبی داشت. قطعا سرشناسترینشون خامس بود، از رئال گرفت. آقا زیزو که خامس جور انداخت.
بگیم پور آقا زیزو یا زوده؟
پور آقا زیزو فعلا زوده، ولی نشد اینا نسلن با هم دیگه.
ما این وسط نمیگیم این جمله از کیه، ولی ایشون گفته بود که اینو نه گفته بود که میگم چی، سال تموم نشد ما یه بار آقا زیزو رو ندیدیم که مرتب لباس پوشیده باشه، همش داره لخت. این سخنان از یه شخص بزرگیه که ما چون دوستش داریم اسمشو نمیگیم. البته اونایی که میشنون قطعا میدونم من با کیم.
آره دی اون موزیک بود به شلوار پاره شده آقای زیدان. حالا سه چهار سال پیش شدینه.
آره سالی که UCL گرفتن. حتی کدوم سال UCL نگرفتنش رو باید بگیم کدوم سال نبود. خب حالا آقای مهان رسن اورتون چطور؟
خرید خوب این فصل عالی داره بازی میکنه برای اورتون، مثل همیشه با آنجلوتی داره میدرخشه. گلزنی آقای کالورت لوین مثل بازی قبلی گل زد و پنجمین گل به این فصل زد، خیلی آمار خوبی رو داره ثبت میکنه. اگه پیش نزنیم البته.
چه تو رو خدا بیا لفظ بیام این گل نزنه، اون چی آخه؟
چرا خوب تیمت خوب.
یکی نه ریچارلیسون بزنه، تو تیم فانتزیمه.
وینگر چپ بهش بازی میده.
آره چون 4-2-3-1 بازی میکنه میذاره بال چپ. این بشر چیز دیگه، اصلا اعصاب خردیش تو زمین مشخصه همش. اون هفته هم گل زد، بعد اصلا شادی نکرد، اینقدر اعصابش خرد بود شادی نکرد. چرا آخه منو میذاری چپ؟
ولی هم اون بازی خراب کرد، اصلا خیلی عجیب چه معلوم از عصبی بودنش بود.
جدی ناراحتیش اعلام کرده بود. حالا اورتون سوای اینا اصلا بازیکناشو بذاریم کنار، پیشرفته سبک بازی و به خصوص زمانی که با توپ کار میکنن کاملا مشهوده. یعنی وقتی که شما شماتیک رو نگاه میکنی، کاری به خط دفاع ندارم، خط هافتون دفاع همیشه ثابته دیگه. شیمیس کولمن فکر کنم 10 سالش هم سمت راسته، یریمینا و میشل کین و لوکاسینی هم هستن. ولی مثلا اضافه شدن دوکوره از واتفورد اومد، آلان که یه نیم فصل تقریبا سکونشین ناپولی بود به خاطر مشکل و اینا کم بازی میکرد، و آندره گومز که هست، خامس هم اون جلوه. خامس توی شماتیک توی معمولا سایت ها 4-3-3 یا 4-2-3-1 ثبت میشه برای اورتون، ولی قطعا این اشتباهه. چرا؟ چون
خیلی اکثر بازی میکنه،
اصلا چیزه 4-2-2-2 یعنی دو تا هافک میانی داره، مثلا آلان و دوکوره خب میمونن، و خامس رودیگز و این بشر آندره گومز که گفتم آندره گومز یاد اون بندش به خیر که والنسیا و بارسا با هم قید کرده بودن بماند 60 میلیون داد بهش، گفته بود اگه توپ طلا بگیره بعد 100 میلیون دیگه هم بدیم به بارسا، به چیز به والنسیا. این دوتا میان هافک هجومی میشن، تناوب داره. یعنی یه بار میبینی خود خامس میاد وسط، یه بار آلان میمونه و دوکوره اضافه میشه. خیلی دوندگی و چرخششون بالاست و واقعا ثبات ندارن. این حالت هم برای خامس خیلی خوبه که بازیکن آزاده، فانتاستیکاه و کاملا توی زمین میچرخه. یعنی شما گل اولو که نگاه کنی چه پاسی داد بابا، تو چطوری اون پاسو با پای غیر تخصصی ارسال کردی من نمیدونم، ولی پشت به دروازه تقریبا پشت محوطه جریمه و یه آزادی خیلی زیاد توی اون باکس براش ایجاد شده بود که بین مدافعا برگرده و چیز کنه، پاس بده. عمل کرده چیز گایتا که هفته قبل بهترین بازیکن هفته شد، این هفته نتونست خوب باشه. هفته قبل انقدر توپ گرفت که 8 خورده ای فکر کنم نمره 8 شده بود، خیلی توپای زیادی از ساوثهامپتون گرفت این هفته خیلی، ولی نتونست واقعا. هر طور نگاه کنی خوب چیز شدن دیگه، اورتونیا خوب توپ ریختن.
پالاس ولی... خوب بازی کرد. منچستر هم بد بود و اندازه کافی، ولی ویلفرد زاها و دوستان خیلی خوب بودن اون بازی. اینجا دیگه جلوی تیم
یه نکته توی این تیم پالاس هست محمد، اگه نگاه کنی ویلفرد زاها رو با جردن آیه میذاره خط حمله، دوتا بازیکن ریز نقشه سرعتی که دفاع رو واقعا اذیت میکنه، بعد پشت سرش هم دوتا وینگر سرعتی میذاره. یعنی چی بگم
من در مورد روی هاجسون بگم؟ چند سالشه؟ چرا نمیره؟ چرا ول نمیکنه مربی گردی روی هاجسون؟
خب
من چرا ول نمیکنم؟ خیلی وقت مربیه بسته، برو تعطیلات.
برو دیگه،
خیلی قدیمی
چیز بود دیگه. آخرین کاری هم که کرد به خاطر تبانی و اینا از تیم ملی اخراج شد، که دیگه ساوت گیت اومد و الان فکر کن این بازیکنان زیر دست ساوت گیت، زیر دست این میموندن.
تیم چی مربی تیم نگهداریه؟
یه چیزیه یه یاد چیز افتادم، این داور چهارم بود دست نشان، یه نادر دست نشان، یه تیما رو نگه همیداره میره. این داور چهارم بود
که هم یاده آقای افاضلی افتادی.
آره نه آخه اون چیزه، اون نه ما نه اون آره اون بیگ شوه ما میترسیم
روی هاتون 73 سالشه
بابا، برو بمیر دیگه. همسنه تو علی پروین همسنه تو دیگه. آرازم خدمتت که چون توی لندنیم و هم شما لندن ساری، هم من لندن دوست ندارم، میخوای بریم بیاد سریع به تیم ششم لندن بزنیم؟
تیم ششمشون کدومه؟
همون
چلسی؟
همون آره همون آقاهه.
به قول هم دوست عزیزمون که میگه پور آقا زیزو ابتذال وال مدر.
نه آخه این بازیه یه ارتباطی با پور آقا زیزو داره. مربی مورد علاقه پور آقا زیزو سرمربی وستبروم اسلاوان بلیچ.
آره.
سرمربی سابق وستهم که خیلی هم توی پریمیر لیگ صاحب سبکه، شناخته شده است. خیلی بازی من دیشب اتفاقا منتظر بازی چی بودم، لیورپول و آرسنال، اون نمیدونم چرا نیم ساعت آخرش رو زدم چیز نگاه کردم از فوتبال اچ دی، بازی چلسی و همین وست بروم هم چی اتفاقی دیدم. چقدر نیمه اول بدی و گذرون چلسی، چقدر
بودین چرا بود واقعا اولین بازیش بازومندم اولین بازی دادم.
آره بعد چه سوتی سر گل دوم داد،
جرارد بازی نرورد سر گل دوم.
اتفاقا همون نقطه‌ای که لیز خورد اینم لیز خورد
پوستمون از اونجا میسن.
یه نقطه دیگه هم که وجود داره، بازم پای چلسی در میون بود. یعنی
علی تیمی بود که گل رو میخورد این دفعه نزن.
آره این بار خوردن، دفعه دمبابا بود این بار. این بار اون بازیکن چی اسمش بود، کالوم رابینسون. آره حالا بازم کپا مورد غضب دیگه، فکر می‌کنم بازی نمی‌کنه دیگه کلا، چون از هفته‌های بعدی هم مندی هست. این بارم کاوایرو دروازه
بود. آره کاوایرو رو گذاشت
مندی هم که تاس جت. اینا رو ول کن، مارکوس آلونسو وقتی که تعویض شد رفته بود تو اتوبوس، بعد اینا رو ول کن. لامپارد بهش گفته چرا این کارو کردی، این ورداشو بلاکش کرده.
نه از ایران یعنی نه این کارو
به خدا، این حرکت واسه ایرانی‌ها گفتاش
کوپیده.
به خدا این حرکت واسه
تو ندارم رفتم.
این حرکت واسه محمد رضا خلدبری هم گفت بود که سلطان اعتراض. حالا بماند،
خیلی حرکت بچگونه ای بود، نمیدونم بلاک چیه دیگه. حتی قبلش هم دو طرفه پاک کرده،
حتی منم بعد این اتفاق این بلاکر رو انجام ندادم، ولی این بلاک باز بگین سهیل بر. لامپارد فهمیده که هاورتس رو کجا بازی بده، به نظرم اون
از بازی تیکتاپ فهمید دیگه،
قشنگ فهمید. به خود آفرین، قشنگ فهمید. حضور مانت هم کنار دستش خیلی بهش فضا میده و اضافه شدن تیمو ورنر که یه فوتبال اروپای شرقی کارگری در اصطلاح بازی میکنه، پرس زیاد، دوندگی بالا، چه میدونم کمک به خط دفاع و اضافه شدن به خط حمله کنار ابراهام. حتی این بازی هم چپ بازی کرد. گفتم ورنر چرا توپ رو زد به تیر؟ آقا چرا ایسال کثیر طور زدی آخه مرد حساب؟ توپ رو خلاصه زد به تیر. از اون بعدتر تامی ابراهام بود که دروازه خالی و زد جایی که غم نباشه.
اول بازی گل خورد، غافلگیر شد تا بیاد به خودش بیاد دوباره.
آره بخصوص سر اون گل
نیم اول کلا از دست بره واسه چلسی با درخشش تونسو برای حریف البته و همطور
گل اول و دوم و نه گل سوم میشه نیمه اول چلسی از رو همون گل سوم دیدی، همون کورنر میزنن، همه همینجوری دارن همون دیگر رو نگاه میکنن و خیلی راحت با یه تقه به قول چیز گل رو خوردن. ولی آره نیمه دومه خیلی بهتر بود. نیمه دومه کاملا متعادل شدن. آره اصرار چیز اصرار لامپارد به بردن توپ داخل محوطه جریمه و تراکم توی محوطه خیلی باعث شد که توپای سوم رو جمع کنن و استفاده هم کردن. گل چی بود؟ گل میسون مانت ریباند یه توپ بود که کلا برگشت و دوباره خودش دریبل کرد. شوت زد رفت تو گل. گل هاتسون اودوی و حالا اونو کار نداشته باشیم. گل ابراهام همینجوری بود دیگه تقریبا. گل تامی ابراهام هم استفاده از توپای در محوطه بود. چلسی مرد تا برد به قول خبرنگارای ایرانی، واقعا مرد تا برد.
مصدوماش هم نرسیدن. اگه حکیم زیاش و
حکیم زیه خب آره بن چیلول هم که بیاد دیگه
وضعیت بهتر
آره بیشتر از بیشتر از خود طرفدارای چلسی اینتریا منتظرن که بن چیلول اضافه بشه تا بتونن چیزو بخرن. مارکوس آلونسو با 100 تا دفاع چپ داری تو چی میخوای باز اینا؟
تازه 50 تا دفاع چپ بالای 30 سال داره.
حالا اونو نه، حالا کولاروف احتمالاً دفاع وسط چون 3 دفعه بازی میکنه وسط بازیش میده. خیلی هم میفروشه و فروخته هنوزم. ولی خب الان هم امرسون پالمیریو میخواد هم اینو، یعنی دو تاشو با هم میخواد. چی و میخوای چیکار کنی؟
این ملیه دفاع چپ های جهان رو میخواد باشه.
یعنی دالبرتو چه میدونم یادم میسلام من از اینتر خیلی خوشم نمیاد ولی همه رو داره میبره. چرا واسه چی واسه کی؟ دو تا مهاجم داری، این همه هافبک خوب داری،
اندشون هم بالاست همه
خیلی. و یکی از فانتزی ها جدیدم دیروز یکی بهم گفت دوست دارم فینال یوسیل رو با گزارش سرانگلیفر ببینم. گفتم که خوبه، حالا انصافا خوب جذاب میشه. ولی الان فانتزی خیلی جدید و نزدیکی که دوست دارم ببینم گزارش یکی از بازی های اینتر توسط سرانگلیفره که رانجان آینگولان و ویدال و چه میدونم بنرهای متحرک نقاشی چیز هم هست. سمیر هندانویچ هم هست. اون بازی یادته گربه‌ای به نام هندانویچ، گربه‌ای به نام هندانویچ رو میذاره دیگه. برید و راضی باشید.
ورود به محوطه جریمه، دریبل روی پای دوم، فرصت برای لیون و مثل گربه بیرون میاد سمیر هندانویچ پشت محوطه جریمه، یه پاس خوب و گربه‌ای به نام سمیر هندانویچ.
آقای بیا بریم سر کاروبار خودمون. ساوثهامپتون هم برنلی رو برد. الان واسه خود شانداچ و چه میدونم رالف هازن هتل هم خیلی مهم نیست توی اون بحبوبه بازیای این هفته که چیکار کردم. اونتا اول این ادامه روند گلزنی دنی اینکس، بازیکنی که پارسال هم فکر کنم یه گل کم آورد برای تساوی با چیز جیمی بارد. آره تکش طلا. و این برم توی همون سمت ساوت قدیس ها ادامه فرم خوبه خط دفاع چیز خط دفاع ساوثهامپتون به خصوص الکس مک‌کارتی دروازه خیلی خوب این هفته بازی کرد و ثبات جیمز وارد-پروز که فصلهای گذشته توی بال راست بهش بازی میدادن و الان که اومده وسط خیلی بهتر بازی میکنه، خیلی روانتر، خیلی استفاده از پاس‌های چی میگن کلیدی کی پاس که باعث میشه دنی اینگز و آدام توی موقعیت های گلزنی قرار بگیرن. برنلی هنوزم بعد چند فصل اومدن به لیگ سیستم و ثبات قدیمی خودش داره حفظ میکنه. یعنی شما یه 4-4-2 میبینی که با وجود قبلا که چیز بود دیگه کی بود مهاجمه الان باز اسمش یادم نیست، کریس وود و اون یکی وکس سم وکس، اون دوتا جلو بودن. الان این بازی کریس وود بود. فقط توپای بلند یا چه میدونم تراکم زیاد توی محوطه جریمه که مثلا از توپی به گل برسن که خیلی فکر نمیکنم باب دل امروزی ها باشه. یه فوتبال اصطلاحاً کلاسیک قدیمی انگلیسی بازی میکنن که یه وقتایی میبینی مثلا میگم یه تیمی آرسنالی منچستری چیزی رو زمینگیری میکنن، یه هفته میبینی به مثلا فولام میبازن. روند چیزی ندارن، مشخصی ندارن و شاید همه منتظر بودن که امسال نیک پاپ از این تیم جدا شه که نذاشتن دیگه موند. آره چقدر حرف زدن در مورد این بازی که گفتم مهم نیست و چقدر مهم بود. آره. شما نظرت چیه برادر؟
چی بگم آقا من بازی ندیدم.
به نظرم هیچی نگیم و بریم رو بازی بعدی چون واسه خود به خدا واسه خودش هم مهم نیست. بریم چیز بریم لید، این مهمه، این خیلی مهمه. چرا مهمه؟ چون پاتریک بامفورد گل زد تو تیم فانتزیم بود. واسه همین وسط کار من چند امتیاز دارم آقا همین هفته به نظر من چند امتیاز بودم آقا محمد حسن؟ شما یه مثلا با توجه به پتانسیلی که از من می‌بینید چقدر به نظرت؟ خیلی فکر نمی‌کنم امتیاز بوده باشم این هفته چون که تعویض چیزام داشتم. هفته قبل 63 تا 4 تا بود، این هفته 53 تا. واقعا متاسفم 53 تا به خود غلام حسین پروانی به تیم بشینه 67 تا رو میاره. من چرا باید حتی
ثبات نرسیده
آقای کوین دبروینه این هفته دو امتیاز آورده. واقعا متاسفم برات. و راول خیمنز صفر. راول خیمنز صفر. مرسی آقا راول خیمنز. هفته قبل سیتی گل زدی، این هفته بگذاریم اصلا هم خوب میشه. حیف اون پول من این هفته تو تعویض میکنم میفهمی. این بازی خب از یه جهت هم تقابل دوتا مربی صاحب سبک و واقعا با اندیشه های متفاوت، حالا بیلسا که تکلیفش مشخصه، کریس وایلر هم که با شفیلد پارسال ترکوند، حسابی هم ترکوند لیگ رو، اگه مثلا یه سری اتفاقای ریز واقعا خیلی جزئی براش پیش نمی اومد، به خصوص بعد از کرونا، شفیلد میتونست که مدعی چیز باشه، مدعی
گرفت
دستر و شفیلد بود دیگه،
پنجم ششم بود چندم بود،
آره چهارم پنجم بعد منچستر ششم بود، یهو دیگه داستان شد،
دیگه شل شدن.
آره بعد کرونا خیلی خوب نبودن. این بازی این هفته کلا گل‌های دیرهنگام خیلی زده شد. تو این بازی هم پاتریک بامفورد دقیقه 88 زد، بازی منچستر هم که دقیقه 101 بود. گل چی یادت میاد آقای محمد حسن؟ دیرهنگام، خیلی
دیرهنگام.
مثلا من آگوئرو رو یادمه.
باشه. آره.
آره دیگه چی یادت؟ من یه چیز یادمه. فدریکو ماچدا بود 13 سال
گل آقای چیز ماکدا بود، ماچدا بود.
آره اونم
اولین بازیش برای منچستر فرگوسن سال 2009
16 سالگی بود فکر کنم گل زد.
مشکل هم خیلی خوب بودم، یهو ناپدید شد یه دوره واقعا
یادم مصدوم شد، بعد سال 2000 چند بود سمطوریا رفته بود دیگه اروپا، بعد این گیر میخواست قرضی بره، گیر داده بود که آقا من برم سمطوریا، اگه مثلا فرگوسن تو کتابش میگه، من بهش گفتم برو تیم چیز یادم نیست تو همین چمپیونشیپ برو اونجا بازی میکنی مصدوم نمیشی چه میدونم بهت بازی میرسه، فعلا این صحبت ها رفت سمطوریا به خاطر اینکه دیگه اروپا بازی کنه با جوزپه روسی و اینا، اصلا بازی هم بهش نمیرسه، مصدوم شد و خودش هم میگه که بعد 3-4 ماه کلا کسی منو نمیشناخت دیگه و فوتبالش کلا نابود شد، کاملا نابود شد، حیف شد.
یه دوره خیلی خوب گل میزد با فرگوسن.
آره میومد توی گلی میزد میرفت پیکارش تو بازی بعد. شاید لستر خیلی فاز دفاعی، حالا این هفته هم که چیزو گرفتن دیگه، از لیگ شما آقای دیگو یورنته رو گرفتن، مدافع سوسییداد بود فکر کنم یا سلتا ویگو، سوسییداد میکنه که قطعا اضافه میشه، ولی این بازی عملکرد عالی میزلر گلر خیلی جوونشون که حسابی تو این بازی درخشید، 4 تا سیو داشت، 4 تا سیو 100% که باعث شد تیمشون برنده شه بمونه تو حالا میانهای جدول و امید به هفته بعدی. خرید رودریگو مورنوی اصلا این بسته جواب نداده،
عجیبه نم.
اصلا جواب نداده، اصلا
جا خیلی خوب بودش
بارسا میخواد حسیات رو واسه این بده، ولی هنون فکرم جا نفته تو این ترکیبه
از اون خریدای
من مطمئنم جواب میده این بازیکن، ولی الان یه جوریه. ضمن اینکه وسط هم ترکیب والنسیا و سوسییداد هم اعلام شد که فقط برای بچه های خودشون مهمن دیگه، برای ما مهم نیست. توی چیز توی اون ور میدون کلا گلرا خیلی شب خوبی گذروندن، آران رمزدینی که جانشین دین هندرسن شد چقدر خوب بازی کرد، درست یه دونه گل خود 7 تا سیو داشت، 7 تا سیو داشت، کلی
دیوا بوده این بازی دیگه از دو تا
دوان. آره خیلی خیلی خوب بودن و شاید اگه چیز تیم شفیلد اسمبرگ امروز بخشید ساندربرگ اسمای نروژی ها چرا اینجوریه، ساندربرگ یه ذره بهتر بازی میکرد و میتونست به خط دفاعی کمک کنه، چون هافک دفاعی خیلی خوبیه، پشت خط هافک رو نتونست جمع کنه و تو گلی هم که خوردن به خاطر اون باگ بین تیم رو ول کنیم این بازی ها رو. به نظرم بریم روی چهار تا بازی مهم آخر، جایی که دقیقه 90 خورده ای کالوم ویلسون دقیقه 97 فکر کنم اینم یکی از گلای دیرنگام این هفته بود، آقای مورینیو رو از بردن محروم. آخرش پور آقا جوزه یا پور آقا زیزو
نمیدونم، آخر فصل معلوم میشه،
آخر فصل معلوم میشه کدومشون پوره واقعا. تاتنهام خیلی خوب بود این هفته، حالا اون برد هفته قبلشون هم بهشون روحیه داد، ولی این هفته خیلی بهتر بازی کردن، این هفته واقعا چی میگن هارمونی بهتری توی تیمشون بود و نیمکت نشین شدن دلعلی که لوسلسو نشون داد میتونه جایگزین خوبی براش باشه، خیلی بهتر بازی کرد، لوسلسو فوق‌العاده برای سان هیومین و لوکاس مارا توپ میساخت، ولی نشد که بشه، سونا مصدوم شد، فانتزی بازا بکشی بیرون سونا مصدوم شده، رگیلا نبود، آره رو نیمکت بود چی شده؟
اثر هم نشینی با گرت بیل بود،
نیومده طرف مصدوم، اصلا طرف نیومده یه ما مصدوم بود.
آره آقای مصدومیت
آقای کی ما داشتیم خیلی مظلوم میشد؟ کی واقعا خیلی مظلوم میشد تو لیگ خودمون؟
آقای جباری استاد.
استاد نه الان جباری چیز محرم نوید کیا.
آره نوید کیا
بشر بعد اون مسئولیتش توی بخوم آلمان مثلا میدید تو تمرینات تو خونه بود، خب تو خونه خوابیده بود، بعد سیت میدنن که مظلوم شد، ایشون دست اونم بسته. تاتنهام هنوز کار داره به نظرم. من الکی صحبت کردم در مورد این بازی خیلی خوشم نمیاد، ولی هنوز کار داره این تاتنهام که به شکل واقعیش رو ببینیم. چیزی که مشخصه اگه گرت بیل اضافه بشه و فوتبال بازی کنه واقعا میتونه متحول کنه لندنیا رو، حداقل نه اینکه شاید چهار تا تیم اولا باشن خیلی بعیده، ولی هم میتونن رقابت رو هم رقابت ایجاد کنن هم به سهمیه فکر کنن.
آره
به نظرم باید خرج کنن، حالا باشگاهشون خیلی بدهکاره ولی باید خرج کنن. چقدر زیاد شد. لستر من سیتی گل سرسبد بازی این هفته، شما صحبت کن ببینیم چطور شد. آقای
لکن یه نتیجه فاجعه‌وار رقم زد بعد اینکه از لیون اونجوری باخت،
اومد از لستر هم اونجوری باخت،
جوری 5 تا میگم بدترین باختی بود که تا حالا داشت، بیشترین گلی که تا حالا خورده همین بود. سابقه نداشت گواردیولا تو هیچ تیمی 5 تا اینجوری بزنن بهش. درخشش جیمی واردی
پنالتی درخشید. اگه جز منچستر یونایتد تیمی 3 تا پنالتی واسش میگرفتن الان مدیا نابود کرده بود منچستر، ولی 3 تا پنالتی واسه لستر ولی هیچ خبری نیست.
یا واردی فرناندز نیست یا فرناندز مشکل داره،
نمیدونم
گیر میدن
یا منچستر خیلی
آره بدخواه زیاد داره.
بدخواه چی میگه؟ فرناندز گفته بود دیگه، سولشر تو کنفرانس هم گفته بود همچین چیزی که بدخواه چی میگن. مورینیو جوابش حتی مورینیو شروع کرده بود که سولشر جواب داد.
فکرم سولشر گفته بود که مورینیو میادم تیرک هایی خورده و میشموره، یه همچین چیزی گفته بود.
آره راست میگی. به نظر تو چطور بود این بازیه که این شکلی شد؟ برامون صحبت کن یه ذره ببینم.
بازی قشنگ این پرمیر لیگی بود دیگه، از اون بازی جذاب
نمیشد اصلا. پرمیر لیگ تور.
آره اصلا یه بازی پرمیر لیگی کامل بود. این راجر دم اوایل فصل چقدر خوبه، ولی چی میشه اون دو ماه آخر همیشه کم میاد.
چون مظلومیت زیاد دارن عزیزم.
سالم
اصلا پارسال چیز مدیسون و چیلول و همه مظلوم شدن.
اصلی ترین اطلاع به لیگپول بود یه مدت فصل پیش، ولی انقدر تون آخر فصل یهو کم میارن که امسال ببینیم ترک عادت میکنه. شروعش که خوب بوده انصافا
این تیم گواردیولا. خب هنوزم آگوئرو رو نداره، جسوس هم بازی نکرد، کلا تو 11 تا مصدوم دیگه جسوس بازی نکرد و بردن استرلینگ به نوک خیلی از حالا درسته تیمی که رو زمین بازی میکنه چه میدونم کلا یه مدت 4-6-0 هم بازی میکرد، ولی نداشتن یه مهاجم نوک خیلی مادرزاد حسابی ازتشون میکنه. ناتان آکه و اریک گارسیا هم سربلند حالا آکه خوب بود ولی سربلند بیرون نیومدن جفتش، و استاد بنجامین مندی هم که مثلا میشه ترک عادت نکرد تا تیمشون ببازه.
ویل واکر هم خیلی روز خوبی نداشت
کلا. آره پنالتی دادی اون ور، ولی تیموتی کاستانیه که از آتالانتا تازه اومده خیلی خوبه دیگه، فهمیده چیز هم آره راجرز هم فهمیده میذارتش چیز هافبک راست. آمارتیو برده بود دفاع راست، اینو آزاد گذاشته بود هی میرفت، یعنی باگ و اصطلاحا پیدا کرده بودن، خیلی اذیت کرد تیمه سیتی و بنجامین مندی و خیلی فشار آورد. حضور دنیس پرات البته بازیکن سابق سمپوریا که پشت واردی یه نیمه بازی کرد، تونست تقریبا اون کاری که ازش میخوانه حالا انجام بده، منتها تفاوت مدیسن و پرات خیلی زیادتر از نظرم که تو نیمه دوم مشخص شد که چقدر زیاده، ولی ذخیره خوبی نشون داد که میشه روش حساب کرد. و البته هاربی بارنز هم که سورپرایز دیگه، سورپرایز نیست، سورپرایز بود و کم کم داره به یه بازیکن خوب تو این تیم چیز میشه بدل میشه. منچستر سیتی میل به نفوذ از کناره‌ها رو خیلی داشت، خیلی هم تلاش کرد، منتها هنوز هارمونی تیمش شکل نگرفته به نظرم، و بعد اون باخت به لیون خیلی نتونستن در بیان از اون شوک.
فعلا مشغول خریدن دفون و هر روز
دفون هم چیزا خریدن دیگه. روبن دیاز
گواردیولا هم اندازه 5 تا تیم دفاع خریده، ولی
آخرش هم به گواردیولا گیر نمیدرسی. چرا گیر نمیدی بهش؟ حتی گل اول هم خب سیتی زد دیگه، چی بود کالباکر بود بکنم، نه محرز بود گل اول رو زد، جلو افتادن کلان. اگه هم واردی نبود، یعنی فشار خیلی می آوردن. هم دبروین چند تا توپ ارسالی خوب داشتن که یه دونه شون فرناندینو زد اشمایکل گرفت. اگه مثلا اون گل نبود، گل چون اشتباه خط دفاعی بود دیگه، هم مندی هم کایل واکر،
هم با یه گل شیرازه تیم کلا اصلا میپاس.
اصلا پنالتی خیلی بد بود، پنالتی که
یهو ول میشه
کایل واکر داد، خیلی ضایع بود.
دوباره ثابت شد که فوتبال مالکانه مشخصا جواب نمیده.
نمیدونم چطوریه که
مالکیت برای سیتی، ولی خب نتیجه 5-2 برای لستر.
این آخه اسکوادش خیلی خوبه، یعنی بازیکنایی که داره همه کار اومدن و اینا هر تو هر تیم دیگه باشن ستاره ان، بعد یهو میان اینجا نمیدونم.
بعد آخر بس بگن پپ اوت.
نه فکر نمی کنم. تنها کسی که اینو میگه نه بعید، آخه کیو بیارن از این بهتر؟ چی هست؟
سیتی من از هم وقتشه به اصلا خودش برگرده. ده سال
اینا پلگرینی کسی میخوام
چون فصل احتمال داره مسی جدا بشه، ممکنه فصل بعدم با گواردیولا.
گواردیولا هیچ وقتی 4 فصل بیشتر نمونده بود که حالا این فصل خلف وعده کلمون. یه چیزی میخواستم از این گل بگم، از این بازی بگم. گل دوم لستر، ضربه رباه ماجری واردی که واقعا خاک تو سر بنجامین مندی، چقدر بده. دفاع رو بازم ول کرد و چقدر خوب، خیلی خوشگل میزنه اینو. پاس گل کاستانیه و ضربه دیدنی استاد، بازم پنالتی دادن و بازم خیلی کلافه بود گواردیولا. اصلا مشخص بود، فکر می‌کنم بعد بازی یه صحبت علی پروین تور احتمالاً کرده با اینا.
تنها راهش همونه، نه بازی بعدی هم خوششون میاد می‌خوان پنالتی بدن. باید
سه تا آخر اون طرف، یعنی نمیدونه الان مثلا تکنولوژی هست، نمی‌دونم این همه مرض و کوفت هست و میای پنالتی میدی به این واضحی، چه مرگته. بریم از دیگه منچستر خارج بشیم، بریم به سمت لندن دوباره، جایی که تیم دومه وستام و تیم چندم حساب کنیم. مثلا آرسنال تیم اول، من کریستال پالاس رو میذارم تیم دوم همینجوری. وستام تیم سوم، فولام تیم، فولام چیه اون تیمه لندنیه، فولام میذاریم چهارم مثلا.
تیم اولشون که مونیخه
آقا.
تیم اول لندن
بیشتر من ناراحت میشم، باز عذیتش
میکنم. خود دوستان از چلسی فنای عزیز میگفت.
نه من آرسنالی ها رو میگم. حالا فرق آرسنال چلسی جدی تو اون بازی ها، من یادم مثلا تو یه برهی 5-6 بازی کردن آرسنال سرم فکرم انتهایی خود، ولی یه بازی بود اگه نویر نبود آرسنال کلن صعود میکرد، یعنی انقدر که نویر توپ میگرفت. ولی خب چلسی خیلی زورش نمیرسه به نظرم به این بایر مونیخ، هرچند که کینه چلسی از کینه بایرنی از چلسی خیلی بیشتره تا بالعکس، چون فینال رو توی مونیخ گرفتن ازشون.
آلیانز آرنا
چه ضربه سری میزنه، خیلی اون ضربه سر دروگبا رو دوست دارم. و
سیوای پیتر چک
پنالتی که گرفت، اصلا حس میکنم اون سال همه چیز چی میگن برنامه ریزی شده بود از اون پنالتی که کاکا و راموس زدن بیرون مقابل بایرن، تا
از اون
پاس به بارسلونا این شکلی. یادته اصلا همه چی
هست، هیچ باخت از ناپولی بازی بعدی 4-1.
آره آره، لندن جان تری گل زد فکر میکنم.
خیلی سال عجیبی بود،
ولی فینال خوبی بود، فینال جونداری بود.
فینالی که توش بایرن به واسه خودش خوبه.
جفتیم، ولی جفتیم ها محبوب نبودن برای من حداقل.
چلسی چون هم بارسا رو برده بود خوب به نظرم محبوب
بود برای عده خاص.
آره دیگه کلا که وازیش محبوب نبود، چون دیماتو خیلی
دیماتو کلا
مخی داشتش،
یعنی فوتبال کی بگم مثلا داوود مهابادی خب برتری داشت به این بود، چون هرچی بازیکن فانتزی بود تورس رو میذاشت جلو همه رو برده بود دفاع، ولی خب اون زده حمله هم به کار اومد که تورس والدس جا گذاشت و تمام. بریم لندن، وست هم مقابل وادرهمتون بازی کرد. انصافا بدون اینکه به نتیجه نگاه کنی فکر می‌کنی چند اصلا قبل از این چیز فکر می‌کنی چند می‌شد بازی مثلا؟
نتیجه رو دیدم ولی قطعا فکر نمی‌کردم
چه. آره من خودم مثلا میگفتم این دیگه تو هیچ
چیزی
بابا اصلا بستم به این حرفا نمی‌خوره بزنه چهار تا
یکی بیاد چهار تا به وولز بزنه. البته این هفته بایرن هم چهار تا خورد از هافنهایم ولی بستم
آخه آره بستم تیمی نبود. این بازی خیلی تحت تاثیر درخشش بوون قرار گرفت، بازیکن فهم سابقه آکادمی و توزای منچستر هم هست، بی نظیر بود این بازیکن اصلا. حالا اگه خود بازی نهیدی هایلتش هم ببینی میاد دستت که چه بال راست خوبیه و دوتا گل زد، یه کوله بار چیز ساخت، موقعیت گل از سمت راست ساخت، هر کاری فکر میکنی انجام داد تو این بازی، یعنی هر کاری واقعا فکر میکنی با بازیکنهای وولورهمپتون انجام داد، از دریبل پاس چه میدونم دروازه، واقعا روی پاتریسیا رو اذیت کرد خیلی.
راول خیمنز تو هم که گذاشته بودی گل بزنه گل زده ولی
به خدا هفته قبل گذاشتمش به سیتی زد، گذاشتم رو نیمکت اصلا بنفورد و تو چارلیسون رو فیکس گذاشتم مثلا میالا نیمکت دیگه بفروشمش و بیارمش امتیاز کم میشه، تو اون بازی گل زد، تو این بازی گل نزد، خط سر
این بازی هم گل زد به خودش
شد صفر امتیاز دستش در نکنه خیلی بد بود. سر یکی از گلا شاهکار ویلی بولی و کودی، سر این کدوم گل بود یعنی چی میگن اوت آف کانتکت خیلی کنم از چیز هست کپشن ها دیدی احتمالا توی توییت هایی که بچه ها میذارن، واقعا اوت آف کانتکت، چرا باید خط دفاع این شکلی، اونم در سطح بالای پریمیر لیگ و با از این بازی چون نلسون سمدو اولین بازیشو انجام داد این شکلی شد و حالا هیچ دلیل دیگه ای من نمیبینم چون برای از یه جایی اومده که سابقه فراوان
نمیگیم حالا اون بازی
خیلی
رشته.
چیز بچه. خوبی که این دیوید مویس فهمیده استفاده از سوچک و دنکلان رایس پشت سر میکل آنتونیوه و کلن با سیستم 5-4-1 بازی کردن خیلی سخته، عملا تو خیلی نمیتونی توی فاز هجومی کاری کنی، این ورداشته دو تا دفاع چپ و ماساوخو و آرون کراسفل و بوله تو خط دفاعی، یعنی دو تا دفاع چپ رو گذاشته تو زمین و دو تا دفاع راست هم این، یعنی فکر کن یه دفاع دو تا دفاع وسط داری، خب دو تا چپ این ورداشته یه دونه راست، چرا آخه؟ حتی خب کارش هم منطقی بود چون وولورهمپتون 5-3-2 که بازی میکنه همش از کناره ها میان و چه میدونم فوتبال کلا کنار زمینی بازی میکنه، برای بستن بازیکنش خیلی منطقی بود و از طرفی هم با پاسای سوچک و دکلان رویس هم میکل آنتونیو که صرفا در اصطلاح بازیکن کناریه که این فصل داره مهاجم نوک بازی میکنه و هم بوون خیلی فضای پشت سر مدافع رو در اختیار داشتن، کلی توپ بردن و ثمر شدم شد که دوتا گل بوون زد. اون فرانسویه که من دوستش دارم سباستین آلر، اونی که از آلمان اومد اونم گل زد، دیگه کی گل زد تو این بازی یادم نیست، حالا اینا رو شما
دوتا هم که بوون زد
آره یه دونم خیمنز بود گفتم چهارم یادم نبود خیمنز بود
دکلان رایس نیست که چرا چلسی انقدر
چرا میخواد آره چرا انقدر پیگیرش خیلی خوبه
ولی نمیده به چلسی بازیکنشو.
آره و احتمالاً چیز دیگه احتمالاً جایگزین کانته هم بشه چون کانته وارد 30 سال میشه دیگه، 6 ماه دیگه وارد سن 30 میشه و جانشین خوبیه برای این فکت فای فرانسوی. آره درسته، چقدر هم زیاد شدیم بحث پرمیرمون، ما حالا اصلا فکر نمی‌کردم انقدر بشه. بگیم که
بازی بعدی
نه این بازی یه نکته‌ای که داره وست هم توپو کاملا در اختیار چیز قرار میداد، در اختیار وولورهمپتون و سعی میکرد از زده حمله استفاده کنه که کلا به چیزش هم به نفعش هم شد. دو تا بازی میمونه، حالا فولام استون ویلا که بازی خوبی بود، درخشش جک گرلیش رو دیدیم، از طرف کلین شیت متوالی امیلیانو مارتینز آرسنالیا که با 20 میلیون اومد ویلا. دیگه چی از استون ویلا بگم؟ حالا به فولامش هم میرسم. درخشش خیلی خوبه داگلاس رویز و چی بود اون بازی کنه بخونم اسمو چه یادم میره، اون هافک راست مکدین،
جان مکدین.
آره اینم جان مکدین، اینم خیلی خوب بازی کرد، خیلی فشار روی عطت. تیم خوبی استون ویلا و احتمالاً هم نمیفته با داشتن جکلیش و ترزگه و اینا، منتها فولام دیگه خیلی بده، یعنی اسکات پارکر امسال اخراج نشه تیمش میفته، اخراجم بشه باز تیمش میفته. چون اون هفته من گفتم اینا باید یه، حالا من لفظ میام که اینا پیشرفت کنن، ولی لفظ منم کاری نکرد دیگه، فکر میکنم اینا افتادن، اینا رفتنی. خیلی بده، خیلی افتضاح این تیم فولام. و بنده خدا آلفونس آریلو هرچی تو این دو بازی چند تا خورد، 7 گل تو دو بازی خورد، نیومده. آره ول کنیم، من واقعا حال و حوصله فولامو ندارم انقدر که بده. بریم بازی لیورپول آرسنال و حسن ختام پرمیر رو بشنویم، بریم پی کارمون صحبت کن از این بازی بسیار مهم.
آرسنال لیورپول، بازی سومین بازی سخت یورگن کلوپ و سومین بازیش توی پرمیر لیگ.
آخیش عدسه کرد،
سختی هم خورد بهش، عافیت باشه. تقویم خیلی سختی افتاد بهش هم اولی، خیلی فکر میکردم ممکنه امتیاز از دست بده. هفته اول جلوی لید 4-3 فکر کنم بردش، بعدم که چلسی لمپارد رو برد، این بازی هم تیم خوب آرتتا رو. من گفتن آلیسون شاید به بازی نرسه، ولی رسوندن شاید طور که بود. گل اول هم اشتباه داشت، از اون بتر اشتباه اندرو رابرتسون بود، از اون سوتی‌های عجیبه.
آره خیلی چیز یهویی.
آره خود لاکازت فکرش نمی‌کرد اینجوری توپ برسه بهش و گلش کنه.
پس چرا اونی که توپ رو نزد اگه اینقدر راست میگه؟
یه موقعیت عجیب غریبه خراب کرد.
داورم بنده خدا.
هنگ کرد داور.
من فکر می‌کنم داور لاکازت رو کاپیتان تیمش گذاشته تو فانتزی. تغییر نمی‌ده.
یورگن کلوپ نشون داد امسال هم اومده قهرمان پرمیر لیگ شه، تا اون حسرت 30 ساله رو قشنگ فراموش کنن دیگه، انقدر لیگ ببرن که کسی اسم عدد یو نیاره.
به نظر تو میبرن؟
فکر کنم ببرن.
فکر کنی؟ من فکر میکنم نمیبرن.
کی میبره؟
سیتی. همون اول فصل هم گفتم سیتی، ولی حالا جزیره هم لیگ نیست که تو یه هفته بگیم چون این باخته قهرمانشون برده. لیورپول خیلی مجهزه، اگه یه دونه دفاع وسط خوب بگیره، چون الان کلا دو تا دفاع میانی داره، یه دفاع وسط خوب بگیره قهرمانه، ولی اگه نه که همچنان من میگم سیتی.
لیورپول بازم قهرمان شه. پرس
وقت نکن،
چی میکردن این بازی؟
تو رو خدا فکر نکن، من بعدم میاد از این تیم.
منم خوشم نمیاد، ولی خب
در فینال من کی بود الان 2020 دیگه، 10 سال اینجا، 15 سال پیش من از این تیم بدم، سر استانبول. حالا سر استانبول خیابون نمیگم، سر فینال استانبول
2007 انتقام رو گرفت.
بله دیگه، بعد از استانبول آتنی هم در کار هست. چی اونم واقعا شانس آوردن دیگه، چرا آخه بعد اینجوری بشه؟ چرا به چیز بازی نداد تو این بازی؟ چرا به گابریل بازی نداد؟ عجیب بود. میخواست چی؟ شاید من فکر میکنم شاید میخواست اگه گابریل تو این بازی سوتی چیزی بده جلوگیری کنه از این اتفاق و تا فشار روش یهو زیاد نشه، در معرض رسانه قرار نگیره و یه جوری محافظت کنه ازش. اما خیلی
نزدید، چون اذیت کردن باشه مستقیم
خطرمندشون خیلی قدرتمنده.
گابریل ماگالاش
خیلی خوب، ولی دفاع خوبیه.
آره بازی های قبلی خوب بود، این بازی انتظار داشتم فیکس.
آره
باشه.
منم
بایستم بازی نداد فیکس. نم
آره دقیقه 60 آوردش، نمیدونم کلا به بوکایو ساکا رو هم بازی نداد. نمیدونم چه پلنی داشت، شاید میخواست از فاکتور سرعت استفاده کنه و بگو حالا من نشنیدم.
نمیدونم واقعا چی تو فکر آرتتا بود که این کارو کرد، حتی جوابم نداد. این شاید براش درسیه تو بازیهای بعدی،
شاید یه درس یحیی طور بشه که نکنه از این کار. یحیی هم روزو بود دربیو تقدیم کرد.
یحیی که هیچی مهم نیست، مهم اینه الان تو هشتای آسیا.
نه آقا ایشالله انتقام بگیره، انتقام سخت رو بگیره. هم
به کاران رو فردا میزنیم.
ولی تیم سختیه ها.
آره خیلی تیم چغل و
تیم قدرتمندیه، به خصوص تو بازه هوایی و فیزیکی. من میترسم از این تیم کاملا.
آره خیلی میترسم.
دیگو جوتا و
دیده لیورپول اومد
چیز. آره تیگو جوتا اومد گل زد و تیاگو هم تو بازی نبود کلا.
بازی هم نکرد
کلا نبود. فابینیو خیلی خوبه، من هر چقدر که فکر میکنم یه هافبک دفاعی چه چیز باید داشته باشد و چه چیز نباید داشته باشد، به فابینیو و پوگبا نگاه میکنم که هرچه داشته باشد رو از پوگبا بگیر و از فابینیو بگیر و هرچه نداشته باشد رو به پوگبا نگاه کن. دیگه پای عبید زاکانی هم آوردم وسط.
دفن بزرگان.
اگه اینو استیکر نکنید حرومت. این بازی هر چقدر که حالا آرسنال چیده بود که بتونه فاز دفاعیشو یه سر تقویت کنه و با حضور النی و ژاکا برتری فیزیکی ببخشه، مغلوب شدن دیگه. سمت چپ لیورپول خیلی شناور بود، سادیو مانه و رابرتسون. حالا گل سادیو مانه که خیلی خوب بود و رابرتسون کلی نفوذ کردن، گلم جفتشون هم گل زدن دیگه. اونور ولی میتلند نایس خوب از پس محمد صلاح بر اومد، نشون داد که محمد صلاح قابل کنترل. ولی چیزی چی میگن دلیل نمیشه نگی محمد صلاح خیلی تموم کننده بدیه، چون چند تا توپ گیرش اومد که خیلی راحت خراب کرد. سریع بریم چیزو مرور کنیم، جدول و تیم خیلی زیاد شدیم. چقدر گفتم چیز فلان؟ لستر با 9 امتیاز، لستر لیورپول اورتون 9 امتیاز، یعنی منتها لستر 12 تا زده 4 تا خورده و تفاضل گل عالی داره. لیورپول و اورتون به ترتیب، بعد از اونم که استون ویلا، آرسنال، پالاس و
البته استون ویلا منچستر رو ببره هم امتیاز میشه بود. سه تا تیم
یعنی میبره،
چرا نبره؟
چرا ببره؟
خب بازیشون حالا حالا نیست بکن.
امیدوارم که به این زودی ها نباشه چون میبازه منچستر. لیدز هم که الان هفتمه، تاتنهام هشتم، چلسی نهم، سیتی یونایتد سیزدهم، چهاردهم. و آقای سونگیومین هم با توجه به اون پوکری که هفته پیش دو هفته پیش داشت به همراه چیز بخشی، این هفته گل نزد سون و چهار گل موند. کالورت لوین و واردی پنج گلن، صلاح و مانه سه، موپی سه، بنفورد جان سه، چون تو تیمم زاهاق با اونم تو تیمم سه. این هفته ولی هیچ کاری نکرد.
سه هفته گذشته فعلا زیاد نمیشه.
خیلی خوب بنفورد ما چیز ها بازیکن مورد علاقه استاده. تو میدونستی؟
کدوم استاد؟
یه دونه استاد داریم دیگه. پور آغازی زو.
خودمون جدی؟
آره مهاجم مورد علاقه اش در لیگ انگلستان. اصلا قبل از شروع لیگ یادت نیست هی میگفت که فلان و چنان و من به خاطر اون گذاشتمش تو تیم.
جدیدن یه جمله که هی میگه. هر پستی مثلا گروه میذاریم میگه ابتذال فوتبال مدرن.
یعنی چی؟ من اینو نمیفهمم. یعنی چی؟
کیت فصل بعد بارسا رو گذاشته کیت احتمالی، بعد زیرش کامنت داده ابتذال فوتبال مدرن.
الله اکبر الله
اکبر. یا گروه با بهنام و این اوضاع خرابی داره.
نه دیگه، ما به قول یکی بلیتمون تموم شد و دکمه‌مون رو زدن دیگه. چند دقیقه گذشت؟ 13 ساعت، 1 ساعت و 13 دقیقه صحبت کردیم در لیگ جزیره. برید
سلام خدمت دوستان عزیز، در خدمتتونم با بررسی هفته دوم رقابت‌های بوندسلیگا که جمعه و شنبه و یک شنبه پیش برگزار شد. در ابتدا بازی تک بازی جمعه شب که بین هرتا و فرانکفورت بود و در برلین برگزار شد و بررسی کنیم. بازی 1-3 فرانکفورت دو زمین حریف برد و به نظر خود من چون خودم بازی دیدم نتیجه خیلی عجیبی بود. از اون طرف هرتا هفته پیش تو زمین برمن 4-1 برده بود و فرانکفورت توی خونش با بیلفلد 1-1 مساوی کرده بود. هرتا توی این بازی خیلی نمیتونست فشار بیاره با اینکه تو خونه بازی میکرد و تماشاگراش هم حالا 4000 تماشاگر هم ازش حمایت میکردن، ولی نتونست فشار بیاره و از همون دقایق ابتدایی تحت فشار آینتراخت فرانکفورت بود و اونا خیلی خوب حمله میکردن و فشار میآوردن به هرتا و اینکه اونا تو نیمه اول تونستن 2-0 جلو بیفتن، کاملا سر بودن. نیمه دوم هم گل سوم رو زدن و بازی 3-0 شد و بعدم روی یه حرکت انفرادی توسط تورونا ریگا دفاع هرتا که به قلب دفاع فرانکفورت زد بازی و تونست یه گل برای، یعنی روی حرکت اون یه گل به خودی به ثمر رسید که بازی 3-1 کرد، ولی دیگه هرتا نتونست خیلی موقعیتی ایجاد بکنه و در نهایت بازی تو خونه واگذار کرد. من که هرتا باید هفته بعد تو مونیخ با بایرن بازی کنه، بازی سخت قطعا براش، بایرن هم چون بازیشو باخته میاد قطعا برای برد، هرتا هم یه برد و یه باخته، احتمالا اینه که یه ذره باید دست به عصا تر جلوی بایرن بازی کنه و کار سختی داره، ولی فرانکفورت نشون داد که تیم خیلی خوبی داره، با اینکه هفته پیش توی خونه با بیلفلد یکی کردن، اما اونا به نظر میاد که خودشونو ترمیم کردن نسبت به هفته پیش و تونستن یه نتیجه خیلی خوب توی پایتخت به دست بیارن. یکی دیگه از بازی همزمان روز شنبه بازی آگزبورگ و دورتموند بود که آگزبورگ تونست 2-0 حریف خودش رو شکست بده. در واقع آگزبورگ یک دفاع بسیار منطقی رو انجام داد. من خودم این بازی رو دیدم. کاملا سازماندهی شده دفاع کرد. دورتموند بازم با لوسین فاوره نمیتونست از لایه های دفاعی منظم تیم حریف که اینجا آگزبورگ بود عبور کنه. پاسای با تعداد بالا که منجر به موقعیت گل نمیشد برای دورتموند بود و اینکه هیچ فایده ای نداشت برای این تیم. از اون طرف آگزبورگ که خریدای خیلی خوبی داشته و هفته پیش هم بازی خودش رو برده بود و الان 6 امتیازی شده، روز ده حملات فوق‌العاده کار میکرد و اینکه میتونست حتی گلای بیشتری به دورتموند بزنه و در کل ماینز الان جزو یکی از اون دو تا تیمیه که 6 امتیازیه و عالی کار کرده و به نظر من اونا میتونن یه فصل فوق‌العاده خوب داشته باشن، حتی برای کسب سهمیه اروپایی بجنگن. از اون طرف دورتموند هم اگه بخواد از همین هفته دوم نتیجه مناسبون نگیره قطعا نمیتونه برای قهرمانی رقابت کنه، هرچند که اونا این هفته خوششانس بودن، بایرن هم بازیشو باخت و هنوز اختلافی توی صدر جدول ایجاد نشده، ولی دورتموند نیاز داره به تغییرات سبک اساسی تو روند بازیش. اونا 90 دقیقه واقعا موقعیت گل آنچنانی نداشتن و صرفا داشتن پشت 18 آگزبورگ به هم پاس میدادن و نتونستن خلق موقعیت داشته باشن. و ایراد دیگه ای هم که به فاوره گرفته میشه ترکیب اولی است، اینکه چرا رویس و مخصوصا یولیان برانت رو بیرون گذاشته بود و با این سیستم وارد بازی شده بود. حالا هرچند هنوز اول فصل، شاید تیم‌ها هنوز به اون هارمونی مورد نظر نرسیدن، باید صبر کنیم و ببینیم که دورتموند و آگزبورگ در ادامه فصل چه نتایجی میگیرن. بازی بعدی که این هم از بازی همزمان شنبه بود مربوط به بازی آرمینیا بیلفلد و کلن که تیم بیلفلدی تونست 2-0 حریف خودش رو شکست بده. بیلفلد قهرمان فصل پیش بوندسلیگا دو هفته پیش تونست یه نتیجه با ارزش بگیره از زمین فرانکفورت، 1-1 بگیره، خیلی نتیجه خوبیه. این هفته یه نتیجه عالی گرفت، خونه تونست 1-1 کلن رو شکست بده. به نظر من بیلفلد با اینکه تازه وارد به بوندسلیگا ولی پتانسیل موندن و نتایج خوب گرفتن طول لیگو داره و احتمالاً به نظر شخصی من هرچند زوده ولی میتونیم فرض کنیم که اونا توی لیگ بمونن. از اون طرف تیم کلن رو داریم که فصل پیش صعود کرد به بوندسلیگا، یعنی الان فصل دومشه توی این دوره جدیدی که برگشتن به بوندسلیگا، و اینکه اونا هفته پیش تو خونه به هوفنهایم باختن، این هفته هم که به بیلفلد باختن و اوضاعشون اصلا خوب نیست و به نظر من اگه فکری به حال تیمشون نکنن، حالا میخواد تغییر مربی باشه، خرید بازیکن باشه با توجه به اینکه هنوز پنجره نقل و انتقالاتی به پایان نرسیده، یا حالا هر کار دیگه که میخوان بکنن، الان وقتشه. و یعنی همین امتیازات از دست رفته میتونه آخر فصل کار برای کل سخت کنه. اونا سال فصل 2017-18 هم سقوط کردن و دقیقا ابتدای فصل رو از دست دادن، چیزی که من یادمه. چندین هفته نمیتونستن حداقل یه امتیاز از بازیاشون بگیرن و در نهایت آخر فصل هم به عنوان تیم آخر جدول که میشه 18 هم سقوط کردن. باید ببینیم که میتونن جلوی این اتفاق تلخو بگیرن یا نه. بازی بعدی از بازی های همزمان روز شنبه مربوط به بازی گلادباخ و اونیون برلین هست که نتیجهش 1-1 شد. اول گلادباخ گل زد، بعد تیم برلینی. الان گلادباخ از دو بازی خودش 1 امتیاز داره که بازی اولشون رو به دورتموند 3-0 باختن که ما همچین پیش‌بینی نمی‌کردیم، فکر می‌کردیم اونا شروع بهتری داشته باشن که در واقع نسبت به فصل پیش حتی بتونن پیشرفت کنن، ولی این اتفاق نیفتاد. از اون طرف تیم اونیون برلین که دومین فصل خودش رو تو بوندسلیگا سپری میکنه و خریدهای پرشماری داشته و هنوز داره خرید میکنه، مثلا لوریس کاریوس از لیورپول قرضی گرفتن و شایعاتی هست که یه بازیکن دیگه هم بگیرن، نتیجه نسبتا خوبی گرفت در زمین گلادباخ. تونستن یه 1-1 با ارزش بگیرن و نسبت به باخت هفته پیش در خانه مقابل آگزبورگ یه پیشرفت خوبی داشته باشن تا نشون بدن که اونا هم دارن تلاش خودشون انجام میدن برای موندن توی بوندسلیگا و حتی پیشرفت نسبت به فصل پیش. در کل باید ببینیم که این دو تیم در آینده و در این فصل چه کار میکنن. گلادباخ کار بسیار سختی رو داره برای تکرار کسب سهم ایلی قهرمانان که فصل قبل این کار انجام داد تو رقابت شدید با لورکوزن. اونیون برلین هم به نظر من باید هدف اولش رو بذاره توی موندن در لیگ و بعد برای کسب سهمیه اروپایی، مخصوصا سهمیه لیگ اروپا. یک بازی دیگه هم که روز شنبه به صورت همزمان با سایر بازی‌ها برگزار شد، بازی لورکوزن و لایپزیگ بود که 1-1 به پایان رسید. دو تا تیم خوب فصل پیش بوندسلیگا با هم بازی کردن. اول لایپزیگ 1-1 جلو افتاد با گل زیبای امیل فورسبرگ، بعد دمیربای کار رو به تساوی کشوند با گل زیبای خودش. هر دو گل گلای واقعا زیبا و بی‌نظیری بودن. و اینکه دو تا تیم بوندسلیگا که قطعا برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان تلاش میکنن، مخصوصا لایپزیگ که حتی نیم نگاهی به قهرمانی داره، بالاخره اونها یه بازی سخته جلوی لورکوزن برای هر تیمی توی لیگ و اونها یه بازی سخت خودشونو گذروندن و بعد ببینیم تو هفته های آتی چه اتفاقی میفته. هر دو تا تیم نسبت به قبل خریدهایی داشتن، باید ببینیم که این خریدها رو باز هم ادامه میدن یا خیر. به نظر میرسه که کار لایپزیگ تموم شده. اونا با خریدن الکساندر زولوت نروژی تو خط حمله تونستن جای تیمو ورنر رو پر کنن. حالا باید ببینیم که میتونن هماهنگی لازم هم تو خط حمله داشته باشن یا نه. اون طرف هم لورکوزن بعد از رفتن بازیکنهای اصلی خط هجومیش و احتمالاً بیلی هم اگه بره، نیاز داره به هماهنگی در خط حمله که بتونن کارهای ترکیبی خودشون رو مثل فصل پیش، کاری که توش خیلی تبحر دارن، همین کارهای ترکیبی رو داشته باشن و گلای زیادی به ثمر برسونن. لورکوزن هم سانتیاگو آریاس رو از اتلتیکو مادرید به صورت قرضی آورده تا اون پست سمت چپ خودش رو بتونه تقویت کنه. حالا باید ببینیم که این دوتا تیم که همیشه ادعای خوب بودن رو داشتن در پایان به چه نتیجه‌ای میرسن. با بازی بعدی که میخواییم بررسی کنیم بازی ماینز و اشتوتگارت بود که در نهایت اشتوتگارت در خانه ماینز به نتیجه 4-1 پیروز شد و واقعا نتیجه خیلی عجیبی بود. این بازی از بازی های همزمان شنبه بود و ماینز با اینکه تو خونه یکی جلو افتاد نتونست برتریش رو حفظ کنه. تا پایان نیمه اول تقریبا یکیش ماینز جلو بود ولی تو نیمه اول گل خورد، نیمه دوم باز اخراجی داد و همین جوری یکی پس از دیگری این گلا به ثمر میرسید و ماینز هم ده نفره کاری از دستش بر نمیومد و اشتوتگارت یه نتیجه خیلی خوب به دست آورد بعد از شکست خانگی هفته پیش مقابل فرایبورگ. ماینز هم این هفته بازی رو 4-1 واگذار کرد جلوی اشتوتگارت. هفته پیش هم 3-1 به لایپزیگ باخته بود، دو باخت نسبتا سنگین و در نهایت اخراج سرمربی ماینز که خودش اواسط فصل پیش، در واقع باید بگیم اوایل فصل پیش اگه اشتباه نکنم هفته های هفتم اینا بود که اومده بود در ماینز، آقای آخیم بایر لورتزر، که در نهایت بعد از این شکست و یه سری حواشی دیگه که داخل باشگاه بود که مربوط بود به کنار گذاشتن آدام جالای از ترکیب تیم باعث شد که در نهایت آدام جالای برگرده با تیم زیر 23 سال باشگاه تمرین کنه و چند روز مثل که یکی دو روز اگه اشتباه نکنم یا یه روز تمرین باشگاه اصلا برگزار نشد. این دوتا شکست در کنار اون اتفاقات من فکر میکنم در مجموع مسئولین ماینز به این نتیجه رسیدن که با سرمربی خودشون قطع همکاری کنن و فکر کنم الان آقای لیشته به طور موقت هدایت تیم رو به عهده گرفته تا ببینیم کیو میتونن جایگزین سرمربی خودشون بکنن ماینزیا. و در نهایت هم یه چیزی هم در مورد اشتوتگارت بگم، این که با اینکه هفته پیش نتیجه خوبی نگرفتن ولی این هفته نشون دادن که چقدر مخصوصا توی ضد حملات خیلی عالین و خیلی سریعن، بازیکنان سرعتی خوبی دارن. حالا باید ببینیم که اونا در ادامه کار به چه نتایجی میرسن. اوضاع آنچنان بدی نداره اشتوتگارت، یه وضعیت خونسایی داره، باید ببینیم میتونن یه پیشرفتی انجام بدن نسبت به فصل‌های قبل یا نه.
بریم سراغ هفته سوم لالیگا، جایی که همه تیم‌ها دیگه ازشون رونمایی شد. بریم سراغ بازی اول هفته، دپورتیو آلاوز با خطافه. بازی به نگل مساوی شد، خیلی نکته خاصی نداشت ولی عملکرد خوبه فرناندو پاچکو دروازه‌بان آلاوز نشون میده که خطافه تیم بهتری بود ولی هر دو دروازه‌بان کلینشیت کردن و گلی رد و بدل نشد. خطافه تیم خوبه فصل گذشته، این فصل هم خوب داره نتیجه میگیره. هفته چهارم بازیشون دیشب برگزار شد و برده، فعلا با سه بازی با صدر جدول 7 امتیاز گرفتن و ببینیم در ادامه چه خواهند کرد. بریم سراغ بازی دوم، والنسیا هوسکای تازه صعود کرده، والنسیای نسبتا متحول شده با فروختن ستاره هاش سینوسی نتیجه گرفته. بازی اولشو برد، بعد باخت، دوباره مساوی کرد هفته سوم با هوسکا، با گل دانیل واس یکیچ پیش افتادن دفاع راست دانمارکیشون، ولی خب از اون ور سیو واس یونانی برای هوسکا گل زد و هر دو تیم به تک امتیاز بازی راضی شدن. در کل هوسکا روز بهتری داشت، موقعیت‌های بیشتری داشت، خیلی بهتر از والنسیا بود میشه گفت، 17 تا موقعیت ایجاد کرد در حالی که والنسیا فقط 5 تا موقعیت ایجاد کرد، ولی خب مساوی شد و شاید هوسکا نشون داد که تیمی نیست که آسانسوری عمل کنه و بره دیگه پایین تر دوباره. اما بازی دیگر تیم تازه صعود کرده، الچه مقابل رئال سوسییداد. بازی که سوسییداد با اینکه نیمه اول 0-0 مساوی شد، تونست نیمه دوم مقتدران 3-0 شکست بده حریف و درخشش یانوزای و لوپز و پورتو و بازی خوب میکل مرینو با دوتا پاس گل عالی که داد درخشید تو این بازی. نکته دیگه حضور داوید سیلوا به عنوان یار فیکس سوسییداد بود. الچه که اولین بازیش توی لالیگای این فصل بود، دوتا بازی قبلیش با بارسا بود و یا اتلتیکو یا سویا که لغو شده بود، تو شروع بعدی داشتن، سه تا خوردن، تا ببینیم در ادامه چه کار خواهند کرد. اما جنجالی ترین بازی هفته، بازی رئال مادرید رئال بتیس، تو ورزشگاه بنیتو ویامارین، شاگردای آقا زیزو و آقای پیگرینی به مسافه هم رفتن. بازی که نقش اولش شاید میشه گفت وی آر داشت، درست و غلطش رو نمیدونم، تصمیماتش خیلی جنجالی بود، طوری که خیلی انتقادهای زیادی شد به سیستم کمک داور ویدیویی. و بعد بازی آیه مانوئل پیگرینی گفتش که رئال و داور و وی آر نمیتونیم بجنگیم، ما این سه مورد توانشو نداریم و گفته میشه شاید باطر اظهاراتش چند جلسه محروم بشه. ولی خب بخوایم منصفانه ببینیم، حتی شاید به ضرر رئال هم بوده باشه. دقیقه 12 اخراج بازیکن بتیس با خاطر خطاش روی کاسمیرو میتونست داور اخراجش کنه، صحنه مشکوکی بود، آفسایدها خیلی میلیمتری بود و شاید فقط وی آر میتونست تشخیص بده که نمیدونم چی جوری بعضیا با قدرت میگن که نه به نفع رئال سود زد. در مورد ترکیب رئال بگم، ترکیبی که جدید بود، خیلی جالب بود و من تا حالا خودم ندیده بودم چنین ترکیبی از زیدان، که وینگراشو بازی نداد، به جاش کریم بنزما و لوکایوویچو گذاشت جلو، پشت سرشون مارتین اودگارد و فدریکو والورده، کاسمیرو و تونی کروس بازی کردن، دفاعش هم مثل همیشه مندی، راموس، واران، کارواخال، یوویچ و بنزما فکر کنم برای اولین بار کنار هم بازی کردن، روزی که خیلی فرصت سوزی هم کردن هر دو، مخصوصا کریم. یوویچ حداقل یه اخراجی از اونها گرفت توی یه صحنه، هرچند میتونست همون صحنه خودش توپو گل کنه، شاید نیازمند فرصت بیشتری باشه تا خودش رو ثابت کنه. اونور از بازی درخشان بتیسی ها غافل نشیم، واقعا اذیت کردن رادو، خیلی خیلی تیم خوبی نشون دادن، شاید این فصل بتونن حتی در حد سهمیه هم بجنگن، خیلی تیم جذابی نشون دادن. بازی با گل فدریکو والورده روی پاس کریم بنزما رئال یکی جلو افتاد، بعد روی دوتا حرکت توی دو دقیقه رئال دوتا خورد، آیسا مندی و ویلیام کاروالیو پیش انداختن بتیس رو. مسئولیت کروس هم توی این بازی برای رئالیا خیلی نگران کننده بود، که حالا گفته میشه یکی دو هفته هم مصدوم هست. همچنان رئال روی گل به خودی امرسون به گل مساوی رسید، صحنه آفساید بود به نظر بعضیا ولی از نظر وی ای آر نبود، کریم خیلی چسبیده به خط آفساید بود، حالا تشخیصش واقعا سخت. اما وی ای آر بیکار نبود، همچنان یه اخراجی هم برای بتیس به ارمغان آورد، امرسون رو اخراج کردن و اما طبق معمول راموس و پنالتی رئال رو نجات دادن، چیپ زیبای راموس، گل سوم رئال دقیقه 82 و سه امتیاز سخت و دشواری که زیدان تونست بالاخره به دستش بیاره. فرصت سوزی های بنزما که دوباره هوادارای این تیمو عصبی کرد و واقعا نمیدونم چرا یه مهاجم نوک خوب نمیگیرن و چرا انقدر به بنزما اعتماد میکنن، خیلی عجیبه. برای یه تیمی در سطح رئال و یه گلزن تمام عیار نیازه که مثلا دو سه فصلی است ازش دارن رنج میبرن از این فقدان. ولی بازی جوری بود که شاید رئالیا رو خیلی ترسوند، این فصل شاید نتونن از قهرمانیشون دفاع کنن و جلوی بتیس خیلی مستحکم نشون ندادیم. حضور مایورال هم از نکات بازی بود، به عنوان یار تعویضی اومد و یه پنالتی جنجالی هم گرفت که وی ای آر پنالتی رو گرفت، به توپ دست بازیکن بتیس خورد، اما پنالتی بود یا نه واقعا یه ذره سخته تشخیصش. هر طور که بود پنالتی رو داور گرفت و رئال هم که برد این سه امتیاز خوب رو گرفت و میره برای بازی با وایادولید. به این بازی بعدی، بازی لوانته اوساسونا، برتری کامل لوانته تو این بازی، برد 3-1، درخشش خوزه لوئیس مورالس یه گل و یه پاس گل تو این بازی ثبت کرد. بازی قبلی هم خوب بود، فکر کنم سومین گلش تو این فصل لالیگا زد، این فصل خیلی خوب داره کار میکنه برای تیمش. اوساسونا با گل روبرت تورس پیش افتاد دقیقه 38، ولی 3 دقیقه بعد خیلی زود جواب گل رو گرفتن و 1-1 شد با گل گونزالو میرو. اما نیمه دوم، نیمه درخشش و گلزنی لویز مورالس و روجر مارتی، تونستن دقیقه 77-81 دو تا بزنن و سه امتیاز خارج از خونه رو به دست بیارن. و اوساسونا هم سه امتیاز از سه بازی گذشتهش داره، لوانت هم دو بازی و سه امتیاز داره. جدول لالیگا کم کم میخواد شکل بگیره با اضافه شدن تیمای مدعی. فعلا در مورد جدول نمیشه خیلی بحث کرد. دیدیم که تیم گرانادا که دوتا بازیشو برده بود یهو اومد جلوی اتلتیکو شیشتایی شد و خلاصه خیلی زوده بخوایم چیزی در مورد جدول بگیم. اما بریم بازی ایبار بیلباو، بازی که بیلباو 2-1 ایبارو شکست داد. بازی خوب اونای لوپز، دبل این بازیکن تو این بازی، تاثیرگذاری خیلی خوبش نس ایبارو شکست بده بیلباو. ایباری که از سه بازی یک امتیاز گرفته، به نظر میسه رویای لالیگایی موندنشون این فصل شاید رو به اتمام باشه و بالاخره برگردن به دستای پایین‌تر. هفته های آینده چاره ای بر میگذینن یا خیر. تو روزی که اونای سیمون دروازه‌بان بیلباو خیلی بیکار بود و توپ خاصی سمت دروازش نیومد، بیلباو سه امتیاز بازی رو کسب کرد و اولین بردش توی لالیگا رو به دست آورد تو دومین بازیش. اما بازی پرگل جذاب اتلتیکو گرانادا، اتلتیکو اولین بازیش توی این فصل بعد از باخت به لایپزیگ توی فصل گذشته یه لیگ قهرمانان، اومدن اولین بازی رسمیشون رو برگزار کردن و ترکوندن بازی و 6 تا به گرانادایی که دو تا بازی قبل برده بود و 6 امتیاز از 6 امتیاز ممکن رو کسب کرده بود 6 تا زدن. معمولا جلوی اینجور تیما مشکل داشت تیم سیمونه، یا با اختلاف خیلی کم می برد، ولی این بازی 6 تا زد. درخشش بی نظیر لویس سوارز توی فقط 20 دقیقه دو تا گل و یه پاس گل داد. دقیقه 70 وارد بازی شد و دقیقه 72 به یورنته پاس گل داد و دقیقه 85 و 93 خودش دوتا زد و دبل کرد و شاید خیلی این فصل بتونه بهتر بشه نسبت پارسال. مدعی کفش طلا حتی، و حالا اگه کفش طلا نشه شاید پیچیچی آیگل لالیگا بشه. بهترین دوست مسی شاید امسال رقیبش بشه برای آیگلی و تبدیل به دشمن که نه، به یه رقیب خیلی جدی بشه. اتلتیکو دقیقه 9 با گل دیگو کاستا پیش افتاد، یه پنالتی هم دقیقه 16 ساول نیگز از دست داد برای اتلتیکو، اما آنخل کورا نیمه دوم براشون گل بزنه دقیقه 47 و همینطور ژائو فلیکس دقیقه 65. یورنته هم همینطور با گلی که زد و پاس گلی که سوارز بهش داد. اون سمت هم خورخ مولینا برای گرانادا گل زد. شاید تو بازی های دیگه گلاش مفیدتر باشه، چون این بازی کار خاصی نکرد، فقط از 6 تا گل یکیشو تونستن جبران کنن. گرانادا با اینکه 6 تا خورد تیم دست و پا بسته‌ای هم نبود، 11 تا شوت زدن 6 تا تو چارچوب، اما اتلتیکو 17 تا زد که 10 تاش تو چارچوب بود و 6 تاش هم که دیدید تو ندیدید شاید هم دیدید گل شد. برحال 6 تا زدن و بی نظیر بودن، خط و نشون کشیدن برای قهرمانی برای رئال و بارسا. شاید امسال دوباره اون دو قطبی رئال و بارسا رو بتونن یه جورایی از بین ببرن مثل فصل 2013-2014. بعد وایسیم ببینیم بازیاشونو، با یه بازی قطعا نمیشه قضاوت کرد، ولی نشون دادن که این فصل خیلی خیلی خطرناک است. بریم بازی رئال وایادولید سلتاویگا، بازی که 1-1 شد. باز هم آقای یاگو آسپاس گل زد برای سلتاویگو با پاس گل دنیس سوارز. سلتاویگو فصل پیش تا یک قدمی سقوط هم رفت و خیلی نزدیک بود به سقوط، ولی هر طور که شد موندن تو لیگ. تیمی که همیشه اذیت کرده رئال و بارسا رو، مخصوصا بارسا رو تو زمین خودشون، یعنی بالایدوس خیلی خیلی خوب بودن همیشه. تیمی که یه جورایی فصل پیش حکم قهرمانی رئال رو امضا کرد با تساوی که مقابل بارسا گرفت و دو امتیاز ارزشمند رو از بارسا دریغ کردن و به نفع رئالیا نتیجه گرفت. آسپاس ببینیم امسال هم میتونه تیمشو نگه داره یا خیر. بازی کادیز سویا، رونمایی از لوپتگی و تیمش توی این فصل لالیگا. سویا بعد از بازی قابل قبولی که جلوی بایرن هانسی فلیک انجام داد و 90 دقیقه تونست 1-1 کنه با فرصت سوزی هر دو تیم، در حالی که سویا میتونست لحظه آخر گلم بزنه باید که نویر نزاش، رفتن تو 120 دقیقه اونجا با گل خاوی مارتینز شکست خوردم، ولی خیلی شایسته بودن، خیلی واقعا خوب بازی کردن جلوی اون بایر قدرتمند، ولی به رسم هر سال تو سوپرکاپ باز هم تو وقتای اضافه گل خوردن و ناکام موندن. سه پیش هم به رئال باخته بودن چند فصل پیش، باز هم توی وقت اضافه گل خوردن، قبلش هم دوباره جلوی بارسا تو وقت اضافه گل خوردن و سوپرکاپ از دست دادن. خیلی بد شانس بودن تو سوپرکاپ. متخصص لیگ اروپا سویا امسال با یولن لوپتگی اومده تا توی لالیگا اذیت کنه تیما رو، شاید برای قهرمانی شانس داشته باشه. تیم خوبی دارن، الان توانایی رقابت با رئال و بارسا رو داشته باشن. گلای سویا رو توی این بازی مونیر الحدادی و راکیتیچ و لوکدیونگ زدن. از خصوص نواس غافل نشیم، هنوز خوب داره بازی میکنه، با اینکه سن و سال زیادی هم داره ولی هنوز داره خیلی خوب آماده بازی میکنه. به تیم ملی دعوت میشه همچنان، 34 سال سن، همچنان رو فرم این بازی. اما بریم سراغ آخرین بازی هفته و شاید مهمترینشون هم میشه گفت، رونمایی از بارسای کومان و مسی پسا، نقل و انتقالات و مشکلات عجیب غریب به مدیریت. بعد از اون مشکلات هر طور که شد دیگه موند و حداقل یه فصل تو لالیگا داریم لیونل مسی رو. بازی که کومان رسما از تیمش رونمایی میشد با ترکیب نه چندان جدید، تنها تفاوتش شاید حضور کوتینیو بود که فصل پیش تو بایرن بازی میکرد و عدم حضور سوارز و رفتنش به اتلتیکو. حضور فیکس آنسو فاتی، درخششش تو این بازی با ترکیب گریزمان، مسی، کوتینیو و فاتی توی خط حمله اومده بود که قاطعانه ببره و همینطور هم شد. 4-0 برد بازی رو. خط دفاعیشون که تفاوتی نکرده بود، هافبکاشون هم دیونگ و بوسکتس همچنان بودن. اما درخشش آنسو فاتی شاید ثابت کرد اگه مسی بره جانشین خوبی میتونه باشه، هرچند مسی نمیشه ولی حداقل یکی هست که شبیش باشه و بتونه یه تنش بازی ها رو برای بارسا عوض کنه. ترکیب کومان جلوت که پویاتر از فصل گذشته بارسا بود، بهتر بازی میکردن، هم چه از نظر تیمی چه از نظر فردی عمل کرده همه خوب بود. پیکه روز خوبی رو پشت سر گذاشت، مسی با اینکه یه پنالتی گل زد بازم خوب بود، ولی اون حاشیه ها مشخص بود یه ذره از نظر روحی روانی دچار مشکلش کرده و کم کم دوباره به فرم قبلیش خواهیم دید مسی رو. این نابغه آرژانتینیو خیلی بازی خوبی رو انجام دادن، اجازه نفس کشیدن به ویارال ندادن. خیلی زود دقیقه 15 یه نفوذ خوب آلبا، بهترین بازیکن زمین هم شد جوردی آلبا و پاسش به فاتی، فاتی دروازه رو باز کرد و چیزی نگذشت. 4 دقیقه دیگه باز هم آنسو روی پاس کوتینیو این بار گل زد. کوتینیو که شاید داره احیا میشه برخلاف دو فصل پیشش توی بارسا که خیلی بد بود و بعد یه فصل قرضی خوب تو بایر، شاید الان زیر دست کومان نسخه بهتری رو ببینیم ازش نسبت به کوتینیوی دو فصل پیش. اون پنالتی که باز هم آنسو فاتی گرفت، یعنی دوتا گل زد، یه پنالتی هم گرفت که مسی گلش کرد. پنالتی خوب نزد زیاد ولی گل شد هر طور که بود. اون پنالتی که زد مثل همیشه نزد، مسی همیشه گوشه و مطمئن، این بار شد اشتباه دروازه‌بان نبود، میتونست بگیرتش، از زیر دستش رد شد ولی خب گل شد و لبخند مسی رو بعد مدت ها دیدیم. بازیکنی که حتی کم هفته یکی مونده به آخر بود که زروازاد گل زد و خوشحالیش بیشتر از خوشحالی عصبانیت بود و اگه دیده باشید، ولی این دفعه دیگه واقعا لبخند زد، لبخند مسی، لبخند فوتباله واقعا. ما گل چهارم هم تو نیم اول بارسا زد و کار رو تموم کرد رسما. وقتی بارسا زد ولی بازیکن بارسا نزد، پاو تورس گل به خودی زد. تکلیف ویارال رو همون نیم اول مشخص کرد بارسا با درخشش خط حمله خودش و ثبات خوب خط دفاع. آلبا که دوباره نشون داد چقدر خوبه، پیکو لنگله بی اشتباه و کم اشتباه بودن. در کل ویارالی که انتظار زیادی ازش میرفت تو این بازی خیلی خوب نبود. اونای امری تیم خوبی راهی زمین نکرد، بازیکناش سرحال نبودن انگار. شاید هم بازی خوب بارسا نذاشت که کاری کنن و اجازه نداد کار مهمی انجام بدن. من از بازیکنان جدیدش دنی پالخو و کوکلین هم بازی کردن ولی جرارد مورنو و پاکو آلکاسر رو به خوبی تغذیه نکردن و موقعیت‌های آنچنانی روی دروازه بارسا ایجاد نشد. در کل میشه گفت کومان حضور مثبتی داشت تو همین بازی، نشون داد تونسته تغییرات خوبی ایجاد کنه، ذهنیت بازیکنان رو عوض کرده، دیگه اون وابستگی شدید به مسی کمتر حس میشه تو تیم. مهمترین کاری که بتونه بکنم همینه، هم که تیمو این به معنی واقعی تیم تشکیل بده، نه اینکه همه به مسی وابسته باشن. زمان والورده و ستین که یعنی به جز مسی هیچی نداشتن و هر تیم مسی رو مهار میکرد بارسا رو مهار کرده بود، ولی الان بقیه هستن، هر بازیکنی میتونه خودش تعیین کنه سرنوشت بازی رو. شاید حضور کمان، شاید تو فصل اول جام آوردنش به نظر من خیلی مهم نیست، همین که بتونه اولا اعتماد به نفس بازیکن‌ها رو برگردونه و عملکرد فردی هر بازیکن بتونه بهتر بشه و بتونه از هر بازیکنی بازی بگیره و بازی گرفتن خیلی مهمه. یورگن کلوپ دیدید که بازیکنای متوسط گرفت و همه رو تبدیل به ستاره کرده تو این چند سال. کی فکرش می‌کرد همچین تیمی اینقدر خوب بشه؟ کمان هم اگه بتونه این کارو کنه کلی ستاره در اختیار داره، کلی جوون، ریکی پویچ، ترینکا و پدری، کلی جوون داره در کنار با تجربه ها مسی و پیانیچ و گریزمن و بقیه، میتونه تیم خیلی خوبی رو بسازه. کم کم اون نسل بارسا رو عوض کنه، یه پوست اندازی خوب انجام بدن، وابستگی به مسی کم میشه، یعنی مسی رو دیگه شاید سال بعد نداشته باشن. حتی اگه تمدیدم بکنه بازم سن زیادی داره، 34 سال 33 سال داره و آخراشه دیگه، وقتشه که به نبودن مسی عادت کنن و عادت کنیم و پلن‌های جدیدی رو امتحان کنن تا درمونده و عاجز نمونن اگه یه روزی لیونل مسی رو نداشتن. و بهترین کاری که کمان میتونه انجام بده همینه، نسل عوض کنه و بازیکن جوان رو بیاره، تیم رو کلا متحول کنه، از مسی بازی بگیره، اما نه در حد اینکه تک ستاره باشه بقیه نتونن خودشونو نشون بدن تو ترکیب. ما ببینیم این هلندی، مای رونالد کمان که جنس خود بارسا هم هست و اولین قهرمانی اروپاشون هم با گل همین آقای کمان ساختن و به وجود آوردن قهرمانی رو. بعد از یوهان کرایوف، لوئیس فان خال و رایکارد میتونه یه هلندی موفق دیگر رو تو بارسا ببینیم یا نه؟ نه تا آخر فصل صبر کنیم. تا خب زود قضاوت کنیم، هم برای اول فصلش هم برای اولین بازی نمیشه خیلی با قاطعیت نظر داد. با اینکه خوب بازی کردن، 4 تا هم زدن، ولی پارسال هم با کیک ستین 4 تا باز به ویارال زدن، 4-1 بردن بازیو اگه اشتباه نکنم، ولی بازی بعدش به اوساسونا و تیمای اینطوری باختن یا مساوی دادن. حالا زوده، شاید محک جدیترش تا ال کلاسیکو باشه و بازی قبلیش جلوی سلتا ویگو و خطافه، شاید بازی با رئال دیگه کامل خودشو نشون بده رونالد کومان که آیا لیاقتشو داشته، آیا پتانسیلشو داره. ولی بارسایی ما خوشحال بودن که مربی بود واقعا بالا سر این تیم دیگه بازی کرد. تیم بازی خیلی خوبی بود در کل برای بارسا. به قول آقای خیابانی، زیردریایی های زرد توی ساحل بارسلون غرق شدن. حالا تو ساحل غرق میشن یا نه نمیدونم چی قضیهش، از خود استاد بپرسید، استاد خیابانی چطور ممکنه. هم برای بارسا زوده بخوایم قضاوت کنیم که فصل عالی خواهد داشت یا خیر، هم برای ویارالی که تو این بازی 4 تا خورده زوده که بگیم تیم بدی دارن، با یه بازی نمیشه قضاوت کرد. بارسا واقعا نیاز داره به تزریق جوونا و عوض کردن نسل بازیکن‌ها، سنشون خیلی رفته بالا، هم در دفاع هم در خط هافک. بعد یه کم کم بازیکنایی مثل ترینکا و پدریو بیشتر بازی بده، ریکی پوج، کم کم جوانای لاماسیایی رو میتونیم تو ترکیب اصلی ببینیم اگه آقای کمان بیارتشون. حضور پیانیش تو این بازی تو نه به عنوان یار فیکس، ولی به عنوان تعویضی اومد، دقیقه 70ش اومد، خوبم کار کرد، نشون داد که میتونه تو بازی بعدی خیلی بیشتر کمک کنه به تیم. در کل بازیسرا بازی اولش رو برد، 3 امتیاز خوب گرفت و ببینیم در ادامه چه خواهد کردین رونالد کومان. هرچه من بودم واقعا همین یه فصل رو در نظر نمیگرفتم، حتی اگه تا آخر فصل قهرمانم نشه به نظرم اگه بتونه تحولات مهمتری ایجاد کنه به جام بیشتر میارزه نسبت به جام. واقعا همین که بتونه یه تیم مستحکمی رو بسازه که به هیچ بازیکنی وابسته نباشه، تیم باشه، از گرفتن جام تو فصل اول مهمتره. شاید جام نگیره این فصل کمان، ولی ارزش فرصت دادن بهش رو داره. اونطور که تو هلند خیلی خوب کار کرد بعد از رفتن سوارز و راکیتیچ و سمدو، شاید کمان نشون داد که آماده تحول کم کم و نمه نمه توی بارسا هست و به مرور شاید ترکیب و کلا متحول کنه و بیشتر جوونا رو ببینیم تو بازی. نظری، انتقادی، هر چیزی که اگه دوست داشتید و به کانال ما یا پیج تا تحلیل که میشه اعلام کنید، بگید که چطوری ما بهتر بشیم، چطوری دوست دارید. خلاصه هر انتقادی داشتید ما پذیرا هستیم و حتما انجام میدیم تا بیشتر خوشتون بیاد. پس من خدافظی میکنم، خدافظ یا علی.
شنیدیم صحبت‌های بقیه بچه‌ها رو، من سعی میکنم در مورد حالا آلمان و اسپانیا خیلی نپرم وسط، بزنم بچه‌ها کارشون رو بکنن که بهتر برنجلو و نویز نندازم. تشکرم میکنم از جفتشون. حالا بعد از شنیدن ایتالیا و بعد از شنیدن اسپانیا و آلمان میخواییم که این هفته ببینیم در ایتالیا چه گذشت. هفته دوم که تحت روزای اولش تحت تاثیر کرونا گرفتن زلاتان ابراهیموویچ فوق ستاری سری آ و باشگاه میلان بود که خوب میشه، کامنتی ندارم ولی خوب میشه. زلاتان رو کاریش ندارم، خوب میشه. در مورد بازی هفته دوم خیلی سریع بگم که آتالانتا تورینو رو برد، لاتزیو کالیارو رو برد، بنونتو دلها 3-2 سمطوریا رو تونست شکست بده، اسپزیا مغلوب ساسولو شد 4-1، اودینزه 1-0 به ورونا باخت، میلان 2-0 در ادامه روند خوبش کروتونه رو شکست داد، ناپولی هم 6 تا به جنوا زد، پارما بولونیا 4-1 به نفع بولونیا تموم شد و البته یوونتوس روم هم 2-2 تموم شد. می‌خوایم این بازی رو بررسی کنیم ببینیم چی شد، اصلا چطوری گذشت. بازی اول هم که مطابق انتظار تورینو و آتالانتا برگامو بودن، بازی که خیلی بازی خوبی شد به لحاظ رد و بدل شدن گل‌ها و بار فنی که تقریبا داشت، به خصوص تقابل اندیشه های مربی آتالانتا که آقای گاسپرینی 3-1-4-2 بازی میکنه و اونورم یا حالا 3-4-1-2 و اونورم که تورینو با 4-3-1-2 مربی نچندان موفق خودش پا به این میدون گذاشته بود. خیلی هفته قبل من گفتم که تورینو هنوز کار داره، بلوتی نشون داد این فصل میخواد بیا جبران کنه، دوتا گل زد، منتها بقیه خیلی خوب نبودن، هرچند یه تنه هم واقعا نمیشه حالا جلو برد تیم خودت رو. تورینو به نظرم خیلی باید بهتر از اینا کار کنن، تو این مدتی که مونده بینیم بازیکن میگیرن نمیگیرن، فعلا اسمایی مثل توریرا و اینا حولشون مطرح هست، البته توریرا رو خیلی عباشگاه میخوان. در مورد خود بازی، درخشش فوق‌العاده آلخاندرو پاپوگومز که 2 گل و 1 پاس گل داد، اون ورم آقای بلوتی 2 تا گل زد، ولی چیزی که مشخصه عمق دفاع تیم تورینو خیلی بازتر از چیزیه که فکر میکنیم. تعجب من از این بود که چرا فدریکو آرماندو ایزو رو بازی نمیده و انکولو رو، حتی انکولو هم فصل قبلی فیکس بوده، منتها فدریکو ایزو خیلی بهتره و چند بارم به تیم ملی دعوت شده بود. نکته مشهودی که تورینو هنوز داره، حالا 2 هفته گذشته خیلی نمیشه خورده گرفت، ولی ضعف بال چپ و بال رند فول بک های این تیمه، دفاع چپ های این تیم که بازی نکردن کریستیان آنسالدی معمولا فیکس تیم بوده در دوران ماتساری و بقیه، ولی خیلی بهش ظاهرا جان پالو بازی نمیده و اعتقاد نداره. مورو رو در سمت چپ گذاشته بود و وایوودا رو در سمت راست. خیلی مورو خوب، مورو افتضاح بود واقعا، حالا خیلی خوب کار نکرد که بعده، ولی افتضاح بود. بردن یعنی استفاده از 2 تا هافبک دفاعی به نام تاماس رینکون که میشناسیمش و میته، خیلی اون خلاقیت تو تیم تورینو شکل نمیده، هرچند که اون دیالو بازیکن خوبی دارن ولی نتونستن، اصلا واقعا نمیتونن، یعنی خیلی خوب چی میگن اون خلاقیت رو به تیم اضافه کنن. یا گوفال که و سیمون وردی و البته ساشا لوکیچ رو نیمکت بودن، حالا بجز فالکه که این دوتا بازی کردن، فالکه بازی نکرد. خیلی تورینو تیم نچسبی شده امسال واقعا، باید یه فکری به حال خودشون بکنن، اصلا خوب بازی نمیکنن واقعا، و اینکه میخوان از راه عمق به تیمای حریف گل بزنن راه شاید مناسبی هم باشه، ولی ابزارش رو تو پشت سر بلوتی من نمیبینم. حالا شاید بازیکنایی که دارن برنگوئر و بقیه بتونن پاس برای حالا فضا یا پاس برای زازا و بلوتی بسازن. تورینو توی خود هفته هم 6 گرفت، این نمره 6 رو گرفت از فکر کنم چی بود، یا سوفاسکو یا هوسکو یادم نیست، ولی خیلی نمره خوبی نگرفت. اون برای آتالانتا تقریبا سماتیک همیشگیشو داشت، بجز حالا شوتالو، اگه درست اسمش حالا گفت یادم نیست، اسمش شوتالو بود، شد یه همچی چیزی که به جای یکی از مدافعهاشون بازی میکرد، پالومینو رو منظورمه که معمولا فیکس بود، و البته نبود جان پیرو گولینی که اسپورتیلو در دروازه بود، شماتیک بقیه بازیکن‌ها همون همیشگی بود و تعویضار هم تقریبا همون همیشگی ها بودن. تیم آتالانتا واقعا عالی بازی کرد این هفته، توی این هفته دوم آلخاندرو گومز هر کاری که فکر میکنی با دفاع تورینو انجام داد، از پاس گل گرفته، از دریبل و گل و دریبلینگ بالا، حالا هر چی، خیلی اذیت کرد خط دفاع تیم تورینو رو. پشت سرش هم مارتن درون هلندی و رمو فرلوئر تونستن بدرخشن و اجازه ندن خیلی فشار روی دفاعشون بیار، هرچند دو تا گل هم خوردن. و اون جلو هم که لوئیس موریل یه گل زد، دو تا توپ هم نزد تو گل، یه پاس گل هم که الان بگیم داده، ولی دوان زاپاتا ناموفق بود در امر گل زنی. ببینیم یه خبرهای هول فروش، یعنی رفتن زاپاتا به یوونتوس هم بود، هرچند احتمالش خیلی کمه ولی صحبتش شده بود. منتها حالا از زاپاتا که بگذریم، روی نیمکت امسال دست گاسپرینی یه ذره بازتره با اومدن آمادا تراوره، سام لامرز و چی بود اون بازیکن جدید روجری که اصلا خودش کشفش کرده گاسپرینی، یه ذره دستش بازتره دیگه. مارینوفسکی، پاسالیش، پالومینو و مویکا هم هستن، این چهار تا بازیکن اصلا اسپوردن بازی هم کردن به همراه لامرز. مارینوفسکی که جای موریل اومد به زمین و پاسالیچ هم جای پاپو گومز، خیلی دستش بازه امسال هم قطعا برای کسب سهمیه و اذیت کردن بالانشینان روندش رو پیش میگیره تورینو، چیز آتالانتا برگامو و تیمی که احتمالا ورزشگاهش هم میدونید دیگه داره ترمیم میشه، در حال ساخته و خبرهای خوبی برای این باشه کلا در حال رخ دادنه. بازی تو همون روز چند تا یه بازی دیگه هم برگزار شد که لاتسیو تونست کالیاری رو ببره. هنوز تیم اوزبیو دی فرانچسکو نتونسته اونطوری که باید و شاید چیز بشه، مچ بشه. حالا بازیکناشون هنوزم کامل نیستن، هرچند گودین روی نیمکت داشتن ولی کامل اصلا بازی نکرد. لاتزیو تونست بدون دردسر 2-0 تیم کالیاری و کالچور بالا کالیاری به شکست بده. خیلی اصلا این بازی راحتی بود برای لاتزیو با درخشش مانوئل لاتزاری و چیرای موبیله، تونستن 2-0 ببرن. نکته این بازی درخشش آدام ماروشیچ، فول بک سمت چپ تیم چیز بود، تیم لاتزیو بود، که یه پاس گل هم داد، ولی 4 تا پاس کلیدی خیلی خوب تو این بازی برای مهاجما و با هم تیمیای خودش ایجاد کرده بود که آمار بالایی، حتی توی تیم خودشون یه بازیکنی مثل لوئیس آلبرتو دیگه در بهترین حالتش تونسته بود 4 تا پاس کلیدی بده. بقیه خیلی، حتی میلینکوویچ ساویچ عملکرد خوبی نداشتن. سرگی میلینکوویچ ساویچ واقعا از اون بازیکن دو فصل پیش خیلی فاصله گرفت، یه فصل قبل خیلی معمولی بود، الان این فصل خیلی معمولی، منظورم اینه که خیلی نوسان داشت، بالا پایین زیاد میشد. این فصل ببینیم چی میشه. لاتزیویا تو خط دفاع عملکرد خوبی داشتن ولی بازی یه جوری نبود که تو فکر کنی کالیاری میزنه یا مثلا یه کاری میکنه، خیلی توانشو نداشتن. لاتزیویا که چیزام گرفتن دیگه، آندریس پررا از منچستر یونایتد گرفتن و احتمالاً بازم بازیکن میگیرن، حالا اسکلانتا و اینا را هم که دارن. در همون روز شگفتیه به نظرم همون روز اول بردن سمتوریا بود توسط بنونتو، تیمی که همه با اون گل دروازه‌بانش رو به میلان میشناسنش، ولی یا سمتوریا خیلی بده یا بنونتو با فیلیپو اینزاگی تیم خوبی ساخته امسال، که حتی بیشتر شاکله تیم هم که مال پارسال فصل گذشته است، ولی اصلا سمطوری های تیمی نیست بخوایم انتظار همچین شکستی ازش داشته باشیم. نکته ای که در مورد تیم رانیاری وجود داره نیمکت نشین شدن رونالدو ویرا، فکر دفاعی خوبشونه که نمیدونم واقعا یه پستش خوبه، حالا شاید همچنان به آلبین اکتال اعتماد داره، هافک بسیار با تجربه ای که سالهای سال در این تیم بازی میکنه، ولی من از وقتی که یادم اکتال داره تو سمطوری ها بازی میکنه دیگه، فکرم 31-32 سالش هم هست، خیلی چیز نیست دیگه، خیلی و میل دفاعیش بالا نیست، پاسور خوبیه ولی خیلی نمیتونه کمک کنه توی فاز دفاعی. در مورد سمطوری ها حالا نیمکت نشین بودن گابیادینی هم همچنان مورد سواله به نظرم، بازیکنی که میتونه کمک کنه به حداقل از بونازولی به نظرم خیلی، از فدریکو بونازولی خیلی بهتره. مارو گابیادینی بازیکن با تجربه تیم سمطوریا و کاپیتانشون فابیو کوالیارلا هم این هفته گل زد، مهاجم سابق یوونتوس و شخصا هر وقت اسمش میاد داده گل چیز میگفتم جام جهانی 2010 به اسلوواکی، فکر کنم اسلوواکی یا اسلوونی، یه چیپ خیلی ناز زد، خیلی خیلی ناز کوالیارلا، مهاجمی که نشون میده که تموم شدنی نیست. این هفته هم گل زد، گتسون رامیرز و گابی دینی گفتم بازی کردن، رامیرز به نظرم خیلی بالاتر از اریک اکدال، نمیدونم چرا حالا رانی اری چه اصراری به بازی دارن به این هافبک سوئدی داره. 4-4-2 تیم گابیادی، تیم کلودیو رانیری سراسر ایراد، هنوز بردن یاکوب جنگتو به یا یاکوب جنگتو به سمت چپ هافبک که خیلی کارایی نداره، یا هافبک وسط پیش هافبک میانیه تا یه بال چپ و قطعا نمیتونه انتظارات رو برآورده کنه، همین اتفاق هم رخ داد. و البته اولین بازی آنتونیو کاندروا در لباس سامپا خوب بود، تقریبا 59-60 دقیقه بازی کرد، یه پاس گل داد و نشون داد که میتونه عصای دست تیم سامپوریا باشه، یه پاس کلیدی خیلی خوبم داده بود تو این بازی. و نکته‌ای که هست، شاید بازی دادن به مایا یوشیدا خیلی بهتر از لورنزو تونلیه به نظرم هست دیگه، چون این بازیکن خیلی، حالا شاید یوشیدا یه ذره کنده که بهش بازی نمیده ولی از تونلی به نظرم بهتره. بس دیگه، حالا سامپوریا بس. نکته‌ای که در مورد تیم پرمنتو هست، بازگشت جان لوکا لاپادولا مهاجم سابق میلان به این تیمه و ببینیم حالا تیم اینزاگی یکی دو هفته دیگه که بگذره بیشتر میشه در موردش صحبت کرد. تیمی که با اختلاف قهرمان سری بی شد و اومد به سری آ، ببینیم چه خواهد شد. و دوتا از گلای این تیم لوکا کالدیرولا مدافع وسطشون به ثمر رسوند که باعث شد 3-2 پیروز بشن، برایس کرد. ولی بازی مهم همون روز، روز شنبه، دیدار جذاب اینتر و فیورنتینا بود. بازی فوق العاده، واقعا بازی زیبایی که تو سانسیرو برگزار شد. بچهای جوزه پیاتینی مقابل کنته بازی کردن، درخشش فوق العاده فرانک ریبری توی این سن و سال این شکلی بازی کردن واقعا عالی بود. دو تا پاس گل فوق العاده، 10 تا حداقل توپ خوب آورد روی دروازه اینتر، مونتا کریستین کومه و چه میدونم بقیه نزدن تو گل دیگه، توپاشو 5 تا پاس کلی داشته بود. نکته‌ای که در مورد فیورنتینا هست، حالا ادامه روند گلزنی گایتانو کاسروویلی، کریستین کومه و فدریکو کیزا بود. حالا کاسروویلی دومین گلش رو زد ولی کیزا و کومه فرم خوبشون رو ادامه دادن، اما خیلی خط دفاع بدی دارن به جز نیکولا ملینکوویچ چچرینی که گل به خودی زد. مارتین کاسرس هم که چه اصراری داری آقا برو دیگه خدافظی کن با این سن و سال، شما به نظرم دیگه برو خدافظی کن. آیا برادر مارتین کاسرس توی 33-34 سالگی افتضاح بود، یعنی هر چقدر که اینتر از سمت راست دلش خواست نفوذ کرد، هر چقدر که علاقه داشت و میل داشت از سمت راست با دیامبروزیو و اشرف حکیمی گل، حالا دیامبروزیو که گل زد، حکیمی هم که پاس گل داد، اصلا خوب کار نکرد خط دفاعی فیورنتینا. یه ذره بریم جلوتر، بازی خوب کریستین بیراگی که پاس گل هم داد به چیز، به حالا پاس گل به اسم اون به نظر من بنویسن دیگه، به گل کریستین کومه رو اگه یادتون باشه، توپ رسید ریبان شد و پاس گل رو چیز داد بوناونتورا. ولی بازی خوب از بیراگی دیدیم. بازی کردن سفیان آمرابات به جای چیز آلفردو دانکن، اونم وسط، از نکات جالب بود بازی نکردن آلفردو دانکن، اونم وقتی که یه تیم قدرتمند مقابل اینتر به اسم اینتر مقابلت هست، سیزر جای صحبت داره. پرخوابال را هم مقابل تیمی سابقش بازی کرد، کوترونه و ابلاهویچ هم اومدن مطابق انتظار ولی نتونستن کاری کنن. حالا احیا، تقریبا احیا شده جاکومو بوناونتورا هم توی این تیم، ببینیم این هافبک کنه کار چه خواهد کرد. این که هفته قبل هم گفتم دیگه، فرانک ریبری گذاشته جلو که نزدیک به دروازه باشه بتونه بیشتر خطر ساز نشون بده، این هفته هم فوق العاده بود، هر چقدر دلش خواست به امری خط دفاع اینتر رو، ولی اون سر میدون از درون دروازه آقای هندانوویچ کلی سیو خوب داشت، یه دونه از دو تا از کومه گرفت که عالی بود. حضور مسابقه انتظار کولاروف توی خط دفاع و سیستم سه نفره کنته که دیامبروزیو، باستونی و کولاروف بودن، یه خط جلوتر ایوان پریشیچ فول بک و بال چپ بود، بروزوویچ، بارلا و اریکسن در میانه میدن و اشلیانگ هم به قول اون گزارشگر لهستانی در سمت راست خط هافبک بازی کردن. اشلیان که تعویضم شد حکیمی به جاش اومد، نیومده پاس گل داد اشرف حکیمی. خط حمله لولا هم که روملو لوکاکو و لاوتارو مارتینز هم که جفتشون گل زدن، اینتر نشون داد از همین هفته اول، حالا هرچند خوب گل میخوره خوبم گل میزنه، روی نیمکت هم چقدر دستشون باز، اصلا از وقتی که ویدال و ناینگولان اومدن کاملا بازی بر عوض شد. ورق رو ولی الکسیس سانچز به نظرم برگردون، انقدر که توی اون 12 دقیقه خوب بازی کرد، فشارهای زیادی که روی خط دفاعی فیورنتینا آورد، نشون داد که مثل فصل گذشته میشه روش حساب کرد. اینتر اگه حالا ناینگولان شنیده ها حاکی از اینه که به کالیاری میره ناینگولان، ولی اگه نگهش دارن چقدر میتونه اصلا دست چیز به کنته باشه. منتها خب توی اون پست گالیاردینی احتمالاً کمش بازی میده، ولی استفانو سنسی بیشتر بازی خواهد کرد. بعد ببینیم که چی میشه. نیمکت نشینی میلان اسکرینیار هم به معنی اینه که این بازیکن به درهای خروجی باشگاهش نزدیکتر و نزدیکتر و نزدیکتر شده. ولی روز یک شنبه ساسولو تونست 4-1 اسپزیا رو شکست بده. فکر میکردم که برای اسپزیا چیز بازی کنه، زوئت بازی کنه و بازی هم کرد، گلر هلندی که تازه به این تیم اومده خیلی گلر خوبیه، ولی مجازات شد با 4 گل. بریم حالا اسپزیا رو بعد در هفته‌های بعدی قضاوت کرد، هنوز خیلی وقت مناسب نیست که بعد بشناسیم این تیم رو. درخشش دومنیکو براردی و فیلیپ جوریچیچ بال چپ و راست های این تیم، و البته گریگوری دفرل و فرانچسکو کاپوتو که فصل گذشتم کلی گل زد، نشون داده که میشه روش حساب کرد و در سال منتهی به یورو میاد که خودش یکی از بازیکن‌های نهایی لیست مانچینی کنه. هر چهارتاشون گل زدن بازیکن‌های خط جلو، و پشت سر اینا هم که مانوئل لوکاتلی و پدرو اوبیانگ آفک دفاعی خوب این تیم حسابی پشت اینا رو جمع کردن، حواسشون بود و بازیکنی که اگه یادتون باشه توی وسام بازی میکرد اوبیان ساسولو بازی 4-1 برد. ورونا هم که یکیچ اودینزه رو برد. اودینزه کلا دهه خوبی رو نمیگذرونه، بعد از رفتن دیناتاله کلا تیم یه جوری شد. خیلی نمیخوام وارد بازی اودینزه و ورونا باشم، فقط بگم که رودریگو دی پول همچنان داره خوب بازی میکنه، همچنان ستاره است با اینکه تیمش میبازه. این هفته هم حالا اولین بازیشون بود ولی خیلی خوب بازی کرد و بعد شانس هم بود که گل نزد. هرچی هم برای کوین لازانیا ساخت دروازه نرفت تو پای کوین لازانیا. میلان ولی توی همون روز تونست دویش کروتونه رو شکست بده. شاید مهمترین اتفاق اون بازی مصدومیت وحشتناک آنتراویچ بود که همه رو نگران کرد، ولی ظاهرا شکستگی در بدنش و دستش نیست و این بازیکن احتمالاً بعد از یکی دو ماه برمیگرده. اولین گل ابراهیم دیاز وینگر خوبه و خوش تکنیک این تیم هم نکته مهمی بود. نبود زلاتان شاید همه رو به شک میداخت که نکنه میلان بازی رو نبره، ولی خیلی خوب بود. این بازی هم پیولی به اسماعیل بن ناصر چیز داده بود، استراحت داده بود تا ساندرو تونالی بازی کنه. خیلی هم خوب بازی کرد و خیلی هم خوب بیشتر به لحاظ حفظ توپ و نگهداشتن توپ علاوه کار خاصی ندیدیم ازش، ولی خیلی خوب بود. بن ناصر هم جای خود تونالی اومد دقیقه 64 با اضافه شدن احتفال، چون امروز هم پاکتا به لیون رو از قطعی شد دیگه با خروج پاکتا و احتمالاً راد کرونیچ که 5-6 دقیقه مثل هفته قبل بازی کرد، اضافه شدن تیمای باکایوکو رو داریم که خط میانه میلان کاملا قدرتمند میشه برای این هفته، برای این فصل، و میشه روشون حساب کرد. بعد اینکه رویچ هم مصدوم شد لورنزو کولومبو اومد بازی، مهاجم جوان و خیلی خوش تکنیکی که توی این تیم از بازیکن‌های پریماورا میشه با آیندهش امیدوار بود. ولی در مورد این میلان ضعف بازیکن در وینگر راسته، شاید تا یه بازیکن مثل کیزار نگیرن حالا خیلی، حتی این بازیکن نروژی هم که بهشون اضافه میشه چه بازی خوبی هم انجام داد مقابل خود میلان، ولی سلامکر اونی نیست که بتونه کمک کنه سمت راست میلان رو. یه بازیکنیه که تکنیک و خیلی خلاقیت نداره، سرعت بالایی هم نداره، معمولیه. الکسیس سلامکرز میلان امیدواره به هفته‌های بعدی. بریم به بازی واقعا وحشتناک ناپولی جنوا توی شیوه گمن آقای گتوزو توی سان پائولو. 6 تا زدن به جنوا، یعنی ترکوندن رسما جنوا رو. قبل اینکه شروع کنم میخوام در مورد جنوا بگم که چرا آخه تیم برنده هفته قبل با این همه تغییر فصلی داخل آقای رولان ماران بازی نکردن کریستیان زاپاتا و والون برامی و ایوان رادوانویچ به همراه گران پاندف خیلی خبر خوبی نبود اصلا. چرا؟ چرا البته چیزم نبود دیگه، ماتیو پرین هم نبود، فدریکو مارکتی با تجربه تو گل وایساد، هرچی اومد نه نگفت این گلر 36-7 ساله، هرچی زدن رفت تو گل. حضور مارکو پیاتزا و لوکا پلگرینی که از یوونتوس هر دو اومدن نتونستم واقعا کاری کنم. میلان بادلی هم که لاتزیو رو ترک کرد و به این تیم اومد، در میانه میلان یه شب بشه بهترین بازیکن این تیم. میلان بادلی نام برد، هرچند اصلا گم بود توی بازی اونور، ولی دریس مرتنز با یه درخشش فوق العاده، یه گل و دو پاس گل و دادن 4 تا پاس کلیدی، بهترین بازیکن تیمش بود. گل زد دیگه، یه گل زد. اونور هم هروین لوزان دو تا گل زد و یه گل هم چیز زد پیوتر زلینسکی. چقدر خط هافبک چیز ناپولی این فصل کامله، یعنی از الیف الماس و چه میدونم بازیکنی رو نیمکت هستن مثل الیف الماس و استانیساف لوبوتکا و ماتو پولیتانو کاملا میتونن بیان کمک کنن. و این هفته هم به پتانیا بازی ندارد آقای چیز، آقای گتوزو. ناپولی خیلی خوب شده به نظرم، خیلی تیم مدعی امسال. اوسیمن هم که فیکس بازی کرد و چقدر فضا ساخت برای اینسینیه و مرتنز و لوزانو، بازیکن پشت سرش فوق العاده بود تیم ناپولی و خیلی راحت، یعنی هر چی زدن رفت گل. 6-0 شکست دادن، الانم توی صدر جدول با تفاضل مثبت 8، بعدش هم که میلان با مثبت 4. بازی بعدی خیلی سریع میخوام صحبت کنیم، بولونیا 4 تا زد به پارما نگونبخت. پارما امسال احتمالاً خدافظی میکنه با لیگ، خیلی شروع خوب نداشتن، اون ترابت و شادابی هم توی تیمشون دیده نمیشه. ناپولی چیز بولونیا با درخشش رودریگو پالاسیو و روبرتو سوریانو نابود کرد پارما رو. سوریانو که بهترین بازیکن هفته هم شد با نمره 9-9، یعنی دیگه 10 به نظرم، دو تا گل یه پاس گل، دو تا پاس کلیدی و 86% ریت پاس، فوق‌العاده بود. چقدر فضا برای بازیکن‌ها ساخت سوریانو و اولسن و پالاسیو، گلای تیم بولونیا رو زدن برای بچه‌های سیمیشا میهایلوویچ. واقعا خیلی خوب بازی کردم، من 70-80 دقیقه بازیشون رو دیدم، کاملا سوار بازی بودن. این بازی هم که اصلا اورسولینیو به خاطر بازی بعد هفته قبل مقابل میلان بازی نداد و یه شاید طلب کم یه چند دقیقه نداد آوردش بازی، یه دقیقه بازی کرد. عمل کرده این هفته یه چیز تیم بولونیا 4-2-3-1 تیم میهایلوویچ که با آندرا پولی و شوتن توی میانه های میدان خیلی خوب بستن. نکته بولونیا شاید توافق تاکهیرو تومیاسو مدافع راست هم وسط تیم این تیم با میلان باشه که احتمالاً تا روزهای آینده به میلان میپیونده. مدافع راست خیلی خوب، هم جوان هم با واقعا خیلی خوب، هم پتانسیل بالایی داره، با پتانسیل میتونه کمک کنه با حضورش توی میلان. اونورم توی هم برای بچه های پارما بازگشت شروینیو به ترکیب نتونست کاری کنه. کارامو هم که وینگر راست بود خیلی تلاش کرد ولی نتونست به نتیجه برسه. ول کنیم پارما رو، اصلا چی واقعا چیز برای گفتن نداشتن. شاید نکته مهمشون اضافه شدن ماتو دارمیان به اینتر باشه که چند روز آینده قطعی میشه. بازی مهم هفته رو یوونتوس روم برگزار کردن که 2-2 تموم شد در روم. شاید اگه یه ذره دقت بیشتر از دینجکو بود یوونتوس بازی باخته بود، نزد اون توپ رو به تیر بون و 2-2 شد. پرش فوق‌العاده کریستیانو رونالدو، ما هفته قبل هم یوونتوس صحبت کردیم که چطوری بازی میکنه و اینا، این هفته هم همون فرمیشن رو رعایت کرده بودن، عالی بود. یعنی این گلی که بریسی که کریس رونالدوش به خصوص گل دومش فوق‌العاده بود. اولین بازی آلواریتو برای بیانکونری رو هم مشاهده کردیم، خیلی تلاش کرد ولی ناموفق بود. برخلاف هفته قبلی بنسون مکنی و آدریان رابیو که اصلا اخراج شد عملکرد خوبی نداشتن. کولوسفسکی خوب بود به نسبت، ولی وقتی که دوگلاس کاسای بازی اومد نشون داد که میخواد جبران کنه، تلاش زیادی کرد. بعد ببینیم در هفته بعدی در آتی چی میشه این یوونتوس. خیلی تلاش کرد چیز دوگلاس کاستا، نشد که بشه، یعنی نشد که گل بزنه، ولی پر تلاش و پر از انگیزه نشون داد. شاید بخواد تلافی کنه فصل گذشته رو و برای آندرا پیرلو سورپرایزی باشه، هرچند که یه رسانه هایی گفته بودن که اگه اینقدر خوب باشه باز میفروشنش و فدریکو کیزا به این تیم اضافه میشه. باید دید چه خواهد شد در تورین. آرزم که در ترکیب یوونتوس نکته که حالا 5-4-1 که حفظ شده بود، بازی اولین بازی آرتور ملو بود که خیلی خوب بازی کرد به نظرم، تونست نمره 7 رو بگیره. حالا از نمرش که بگذریم خوب میانه میدان رو اداره کرد با وجود 10 نفره بودن. ایبالا هم که روی نیمکت بازم بازی نکرد. توی این بازی خوان کوادرادو به جای فرابوتا بود، فیکس بازی نکرد فرابوتا. یوونتوس خیلی خوب در نیمه دوم ظاهر شد، هرچند که نیمه اول تقریبا مغلوب روم شده بود به لحاظ تاکتیکی. اضافه شدن حالا گفتیم بازم هفته قبلی که روم چه سبکی رو مد نظر قرار میده، ولی اضافه شدن لورنزو پلگرینی به مثلث هنریک میخوایان، پدرو و ژکو خیلی این تیمو در خط جلو اصطلاحا خطرناک میکنه. اولین بازی ماراش کومبولا رو هم شاهد بودیم، عمل کرده شاید معمولی از خودش نشون داد. من مثل هفته قبل بازم میگم که روم قطعا نیاز به تقویت شدن داره. بریم چیکار میکنم برای بچه های فریدکین. بازی خیلی خوبی دیدیم، کلی حمله ساختن دو تیم، کلی فشار رو بردن، ولی یوونتوس خیلی توی نیمه دوم بهتر بازی کرد، خیلی روونتر، هرچی به دقایق پایانی میرسیدیم بازی میکرد. شاید اگه رابیو اخراج میشد روند دیگری داشت این نتیجه. دو امتیاز مهم از دست داد آقای پیرلو. تیم هفته رو هم بخوام صحبت کنیم، سیلوستری از ورونا کلی سیو داشت این هفته، با 5 تا سیو تونست برد تیمش رو تضمین کنه مقابل اودینزه. گفتم که لازانیا و کمیل لازانیا و رودیگو دیپول هر چی زدن نرفت تو گل. جلوتر ماروشیچ، کالیرول، چرا انقدر اسم سخته، کالدیرولا، فراری و دیلورنزو که به ترتیب از لاتسیو، بنونتو، داسولو و ناپولی بودند خط دفاعی تشکیل دادن. این هفته خیلی از ناپولی داریم، پیوتر زلینسکی به خاطر گلزنیش و جوردن برتو از روم که دوتا گل زد به یوونتوس، یکیش پنالتی بود، توی خط هافبک بودن، دابل پیوت تقریبا کنار هم بودن. حالا این که یه چیز خیلی فرضیه، هروینگ لوزانو به خاطر دبلش و پاپو گومز، روبرتو ساریانو هم که هر دو بریس کردن و یه پاس گل دادن، و دریس مرتنز که ایشون هم یه گل و دو تا پاس گل داد، 11 نفر تیم هفته رو تشکیل دادن. شاید بهترین بازیکن هفته هم روبرتو ساریانو بود. بگیم که حالا ناپولی، میلان و ورونا تیمای 6 امتیازی هفته هستن. چرا 6 امتیازی شد ورونا؟ ما توی آخر هفته این مسئله رو با یه مینی اپیزود صحبت میکنیم، فکر نکنید یادمون رفته. بازی ورونا و روم که 0-0 شده بود به خاطر اشتباهی که یکی از مدیرای ارشد این باشگاه در رد کردن اسم‌ها در مورد آمادو دیاوارو داشت، 0-0 به نفع باشگاه ورونا انجام شد. مدیری که سر از ورونا داره در میره ظاهرن و در آورده که یه ذره شک و شعبه ها رو زیاد هم کرده، حالا صحبت میکنم در موردش. و اینکه این سه تا تیم 6 امتیازی هستن، یوونتوس، ساسولو 4 امتیازی هستن، آتالانتا برگامو، لاتزیو، بولونیا و اینتر به همراه بنونتو و فیورنتینا و حالا جنوا 3 امتیازی و بقیه هم حالا 1 امتیازی هستن. در جدول آقای گل هم کریستیانو رونالدو هم هنوز لیگ شروع نشده، 3 گل است و اون بالای بقیه هم حالا زلاتان و اینا هم هستن دیگه، 2 گله ها. توی پاس گل ها فکر میکنم که گومز و آلخاندرو گومز، مرتنز، فراری و ریوری به هم آره دو پاس گل ها، دو پاس چی میگن، دو تا پاس گل دادن توی لیگ. و حالا ببینید در ادامه ایتالیا چه خواهیم دید از سرزمین چکمه. به نظر میاد دیگه خوبیه ببینیم امسال. چقدر حرف زدم دیگه، به نظرم کافیه. خب دیگه این هفته هم با همه کماکاستی‌هاش تموم شد. مرسی که ما رو گوش کردید. هفته خوبی بود به نظرم، من خودم که خیلی راضی بودم، اتفاقای خوبی هم افتاد، صحبت‌های خوبی هم شد. امیدوارم که شما هم حال کرده باشید. دوستتون داریم و خدا نگهدار.